سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
کانون اندیشه جوان.
نشست مجازی جلسه نقد کتاب رهیافت حکمی به انقلاب اسلامی با حضور شریف لکزایی، نجمه کیخا، محسن مهاجرنیا، مهدی امیدی. تاریخ تیر ماه 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت اساتید بزرگوار من که قبل زحمت فرمودید دعوت ما رو به این مجلس بزرگان فرمودید، از حضار گرامی که می‌دیدم و مجازن در جلسه تشریف دارم عرض سلام و خیر مقدم دارم. همونجوری که اطلاع رسانی شده بود بزرگوار، میدانم جلسه در باب کتاب اخیر الانتشار آقای دکتر لکزایی و خانم دکتر کیخا هست، کتاب رهیافت حکمی به انقلاب اسلامی، که یک مقدمه کوتاهی من عرض کنم و بعد مجلس رو تقدیم اساتید بکنم. علاوه این که در عرف و عام اینجور تلقی میشه که فلسفه و حکمت دانش انتزاعی و با انضمامیت و واقعیت و عینیت کاری نداره و ارتباطی نداره در اصل و واقعیت، ولی اونجوریه که فلسفه انضمامی ترین دانش و حکمت انضمامی ترین دانش با آنچه که در واقعیت و عینیت ما میذاره هست. از این باب هم تا فلسفه و حکمت نتونن صورتبندی معقول و مفهومی از روزگار ما و از نسبت ما به دست بدن، ما نمیتونیم از ظرفیت و امکاناتی که در این روزگار ما وجود داره به نحو احسن استفاده کنیم. اون چیزی که الان ما دچارش هستیم و شاید حتی از انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی درگیرش هستیم این که این ما این صورتبندی‌های مفهومی، این کارهای حکمی، این تعریف نسبت‌ها رو که دقیقاً کار حکمت فلسفه است رو کمتر داریم یا عمقی و وقتی بهش نهاده نشده. این کتاب و این اثر در سعی این بحثه که این پیوند رو میان فلسفه و واقعیتی که باهاش مواجه هستیم در انقلاب اسلامی برقرار کنه و اتفاقا از حکمت متعالیه که آخرین نظام و مطمئن‌ترین و آخرین و کامل‌ترین نظام فلسفی ما بوده و هست، تا پیوند اون، تا جریان حضرت امام و پیوند اون حکمت متعالیه صدر المتعلقین با خود حضرت امام و فلسفه متعالیه حضرت امام و ورود اون در عینیت و واقعیت که منجر به انقلاب اسلامی و جریان انقلاب اسلامی شد رو میخواد توضیح بده. من دیگه اعتراض کلام نکنم، جسارت کردم که متأسفم از اینکه من عرض کردم. اگر سلام بدین اول خدمت مؤلفین بزرگوار کتاب باشیم، ایده کتاب رو اجمالاً بست و شرح بدن و بعد خدمت ناظرین بزرگوار باشیم و استفاده کنیم در خدمت باشیم. در خدمت باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه حضور محترم. خیلی متشکرم به خاطر زحمتی که کشیدید برای تشکیل این جلسه و صحبت از بحث رهیافت حکمی به انقلاب اسلامی. مهمترین نکته‌ای که در تألیف این کتاب، نوشتن این مباحث مد نظر بوده، ضرورت یک نگاه فلسفی و اون هم فلسفی بومی به انقلاب اسلامی بوده که به نظر میرسه که بعد از 4 دهه از انقلاب اسلامی این ضرورت خیلی بیشتر شده. حالا مؤلفین این اثر خیلی تلاششون بر این بوده که این رهیافت حکمی رو از منظر حکمت متعالی بحث بکنن، اما این نافی این نیست که از سایر منظرها به این بحث نگریسته بشه. پس تأثیر حکمت بر انقلاب اسلامی از 2 منظر مد نظر ما بوده: یک، تأثیری که این حکمت بر اندیشه رهبران انقلاب گذاشته و با تغییری که در ذهنیت این رهبران ایجاد شده، نگرشی که این افراد نسبت به جامعه و ضرورت تغییر ایجاد کردن، وارد فاز تحول در جامعه ایران و انقلاب شده. دومین نکته که باز خیلی مورد توجه بوده در این کتاب، تأثیری هست که خود این حکمت داره به عنوان یک نظریه، یعنی خود این حکمت متعالیه این قابلیت رو داشته که به عنوان یک نظریه در تحلیل انقلاب اسلامی مورد نظر قرار بگیره. این بحث رو با استفاده از تحلیلی که ما در نظریات انقلاب، نظریات موجودی که در باب انقلاب از سمت متفکرین داخلی و خارجی مطرح شده، این به این تحلیل رسیدیم که سیر تحول این نظریات به سمتی میرفت که نظریات تک عاملی یا تک علتی رو برای تبیین انقلاب اسلامی کافی نمیدونست و به سمت نظریات چند علتی میرفت. همچنین تحولی که صورت گرفت در اون تقسیم بندی جک گلدستون، تقسیم بندی معروفش، که با تغییری که خانم اسکاچ‌پول میده در نظریه خودش و بحث ایدئولوژی و رهبری رو مطرح میکنه، یه نسل چهارمی هم به نظریات انقلاب افزوده میشه که با تاکید بر چنین نظریاتیه که ابعاد معرفتی و نظری رو مد نظر قرار میدن. و این تحولات باعث شد که نگرشی که ما نسبت به حکمت متعالیه داشتیم از صرف تغییر بر اندیشه رهبران انقلاب فراتر بره، بریم به این سمت که این نظریه خودش میتونه به عنوان یک چارچوبی که میشه انقلاب رو تحلیل بکنه مورد نظر قرار بگیره، چرا که خود این حکمت بر چند وجه فقه، فلسفه، اخلاق، کلام و عرفان تاکید میکنه، همه علوم رو در خودش داره، یک نگاه ذوابعادی داره به پدیده ها، چند علتی هست، به شکل چند لایه‌ای به پدیده ها نگاه میکنه، هم ابعاد زیرین و ضروری و فلسفی اونها رو میبینه و هم ابعاد عینی و کنشی اونها رو، یعنی شما هم میتونید منظر جامعه شناسی، اقتصادی و سایر مناظر اجتماعی رو داشته باشید به پدیده انقلاب، هم میتونید اون دیدگاه‌های فلسفی، کلامی، عرفانی و اخلاقی رو مورد نظر قرار بدید. لذا ما سعی کردیم که در این نوشته ها از این 2 منظر به تحلیل انقلاب اسلامی بپردازیم. اونجایی که اندیشه رهبران انقلاب رو بررسی کردیم، بیشتر تاکیدمون رو اندیشه خود امام خمینی رفته و این ظرفیت خیلی زیاد در اندیشه استاد مطهری به ویژه وجود داره، همچنین شهید بهشتی که و دیگر رهبران انقلاب که فلسفه خوانده هستن و ما اصلا ورودی به اون اندیشه ها پیدا نکردیم، ولی جای این کار وجود داره که این بحث در اندیشه اونها هم دنبال بشه. به لحاظ فلسفی ما ورود خیلی شاید اندکی داشتیم، چون حالا شاید رشته هیچ کدوم ما هم فلسفه نبوده، اونقدری که از فلسفه خوانده ها در این زمینه فهمیدیم فقط بهره بردیم و واقعا جای کار داره که کسانی که خودشون فلسفه خوندن بیان از این منظر وارد بحث بشن و بر غنای این بحث بیفزاین. این حالا مقدمه به نظرم کافی باشه برای ورود به بحث از این کتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی مستعین انه خیر و ناصر و معین. من هم به نوبه خودم تشکر میکنم از دوستان در کانون اندیشه جوان و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی که این نشست رو برگزار کردن. از ناقدان هم صمیمانه تشکر میکنم، جناب آقای دکتر امیدی، آقای دکتر مهاجمی، از جناب عالی. تقدیر تشکر میکنم که به هر حال پذیرفتید و در این نشست انشاءالله از نظرات دوستان استفاده میکنم. حالا مقدمه که خواهم دکتر فرمودن خوبه برای ورود به بحث و ایده‌ای که در کار در واقع مد نظر ما بوده. شاید در نگاه اول این گونه به نظر برسه که انقلاب اسلامی بیشتر ابعاد سیاسی داشته تا ابعاد فرهنگی، فکری و تمدنی، یا حتی ابعاد اقتصادی داشته تا ابعاد معنوی و ابعاد فرهنگی. این رو در فرمایشات برخی از رهبران انقلاب اسلامی مثل شهید مطهری و شهید بهشتی هم شاهد هستیم که تحلیل میکنن انقلاب اسلامی رو و تأکید میشه که بله درسته ما اهداف اقتصادی هم داشتیم، اهداف سیاسی هم داشتیم، ولی بعد اصلی و اساسی انقلاب اسلامی فکری و فرهنگی هست. من اگر بخوام به یک دو مورد اشاره بکنم در این زمینه، یکی از نگاهی که حضرت آیت الله جوادی آملی دارن، در کتاب هم منعکس شده. ایشون فرمودن انقلاب اسلامی علوم و معارف وحیانی را تا حدودی آزاد کرد. انقلاب اسلامی علوم و معارف وحیانی رو تا حدودی آزاد کرد. حالا در ضمنش یه تعدادی زندانی سیاسی هم آزاد شدند. من اضافه میکنم که به هر حال بعدش تأسیس نظام سیاسی هم صورت گرفت و برام بود که به هر حال این آرمانی که انقلاب اسلامی داشت رو تحقق ببخشه. از جنبه دانشی و معرفتی میبینیم که اتفاقا نقطه درستی که میشه روش اتکا کرد و بر اساس اون مباحث رو سامان داد همینه. من تو هفته جاری، این دو یک دو هفته اخیر که مباحث مرحوم شهید بهشتی رو به مناسبت همین ایام سالگرد شهادت، چون که امروز سالگرد شهادت این عزیز و 72 تن دیگر هستش، مرور میکردم، میدم اتفاقا ایشون هم نگاهش فرهنگی هست و اتفاقا میگه که ما اگر بخواهیم انقلاب اسلامی تداوم داشته باشه یا بتونه به نحو درست و مطلوب شرکت بکنه، ما موظفیم که در مباحث فرهنگی تأمل بکنیم، تعمق بکنیم، تفکر بکنیم و این پدیده رو در واقع بتونیم جلو ببریم. اما اونطور که شهید مطهری فرمودن، به هر حال انقلاب کردن آسان هست به تعبیر ایشون. ما در واقع خیلی راحت میتونیم انقلاب بکنیم. البته راحت یعنی در مقایسه‌ای که ایشون انجام میده که اگر بخوایم حفظ بکنیم و در راستای تحقق اهداف انقلاب اسلامی حرکت بکنیم، طبیعتاً این بخش دوم خیلی با صعوبت بیشتری همراه است و بنابراین در مرحله تخریب خیلی سریعتر اتفاق میفته تخریب، ولی سازندگی و به نوعی استحداث یه مقدار مشکلات خودش رو داره و طبیعتاً فرمودن ماهیت این انقلاب به معنای شناخت این انقلاب به عنوان یک پدیده اجتماعی ضرورت داره. یعنی ما باید انقلاب خودمون رو بشناسیم و بشکافیم و همه جنبه هایش را در نظر بگیریم. با شکافتن و شناختن این انقلاب است که امکان نگهداری و حفظ آن و امکان تداوم بخشیدن به آن پیدا خواهد شد. اگر ما در واقع این سیر شناخت رو طی نکنیم و بر روی این نقاط تأمل نکنیم، تفکر نکنیم، طبیعتاً یک پوسته ای از انقلاب اسلامی بیشتر باقی نخواهد ماند. به هر حال این متن می‌خواست بر این نکته تأکید بکنه که ما در واقع باید به ابحاث فلسفه و فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی به عنوان پشتوانه فلسفیش نگاه بکنیم، به عنوان پشتوانه فلسفه سیاسیش نگاه بکنیم و از یک طرف البته میتونیم به عنوان یک چارچوب فکری هم و یک دستگاه فکری هم اونو بشکافیم، تحلیل بکنیم و بر مبنای اون در واقع این انقلاب، بزرگترین انقلاب جهان رو در واقع ما مورد تأمل و تفکر قرار بدیم، که خب شدنی هم هست و تا جایی که استعداد دارن دوستان، اقدامات و تلاش هایی هم شده که در کتاب به بخشی از این تلاش ها اشاره شده که به هر حال چه متفکرانی از ابتدای انقلاب تا کنون صحه گذاشتن بر این مطلب و سعی کردن که در واقع این رو مورد تحلیل و اینها قرار بدن، که کتاب مثلا بنیان مرسوس که از حضرت آیت الله جوادی آملی هست تو این بخش هست. یکی از فصولش عنوانش این هستش که امام قهرمان اسفار اربعه، و من یک موقعی به فرزند ایشون عرض کردم که ما فکر میکردیم مثلا بحث رابطه و نسبت حکمت متعالی و انقلاب اسلامی کشف ما هست، یا ما و دوستانمون و برخی از اساتیدی که میشناسیم، ولی دیدیم حضرت استاد این بحث رو خب اواخر دهه 70 کتاب ایشون چاپ شده، ولی خب ایشون قبلا این بحث رو مطرح کردن، ایشون خیلی جلوتر در واقع این رو بهش اشاره فرمودن و در واقع کلید واژه هایی در اختیار ما قرار دادن که ما به این سمت بریم و این رو توضیح بدیم، تکمیل بکنیم و به عنوان انشاءالله یک نظریه‌ای در باب انقلاب اسلامی بتونیم بهش اشاره بکنیم. علی حال امیدوارم نشست امروز و نقدهایی که ارائه میشه این بتونه به ارتقای بحث انجام شده کمک بکنه و بحث رو انشاءالله جلو ببره. مجدد تقدیر و تشکر میکنم از همه عزیزان و سروران.
بزن شما ما یه قانون داریم پجوهشگاه مهمان مقدم، مهمان حبیب خود از اون مقدم
حالا مهمان.
البته اینو گفتم که شروع کنیم برنا فضل شما خودش تقدم آور هست.
سلام سلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. من صمیمانه تشکر میکنم از عزیزانی که این نشست رو برگزار کردن و همچنین از مؤلفان این اثر رحیاف حکمی به انقلاب اسلامی تشکر میکنم. اولا باید بگم که دغدغه‌ای که نویسندگان محترم دارن بسیار ارزشمنده و اینکه انقلاب اسلامی بر پایه یک مبنای فلسفی شکل گرفته و در کنار نگاه عرفانی و نگاه فقهی که به مسئله هست و نگاه کلامی، در کنارش نگاه فلسفی هم اهمیت جدی داره و باید به این هم پرداخت. این دغدغه ارزشمنده. خب همطور که خودشون هم در این اثر یادآوری کردن، دیگرانی هم بودن که به این مبحث پرداختن در قالب مقالاتی، چه در قالب موافق و چه در قالب مخالف، اما تلاش بر این بوده که یک نگاه مثبتی به این قضیه وجود داشته باشه تا بحث را از منظر حکمت متعالی به انقلاب اسلامی برسه. طبیعتاً این نوع بحث ها در مبانی فلسفی امام که چگونه در اندیشه سیاسی امام هم تأثیر گذاشته این بحث شده، یعنی نگاه حضرت امام به مباحث فلسفی در اندیشه سیاسی حضرت امام خب این بحث هم صورت گرفته، بحث فلسفه سیاسی امام ارائه شده، فلسفه سیاسی شهید مطهری ارائه شده، فلسفه های سیاسی متعددی که شاگردان امام به هر حال ارائه دادن و نهایتاً در قالب یک کتابی که دانشجویان اهتمام پیدا کردن و اون کار رو جمع‌آوری کردن و نهایتاً تونستن این رو ارائه بدن، در این قالب‌های این چنینی به هر حال مطرح شده. یک نیم نگاهی هم به بحث حکمت متعالی هم در این آثار حکمت فلسفی یا مباحث فلسفی سیاسی صورت گرفته. به هر حال دغدغه خیلی ارزشمندی هست. کتاب خب ارزش محتوایی خوبی داره. من طبیعتا اگر بخوام نقد بکنم اول باید امتیازات این اثر رو بگم. مجموعی هست تقریبا به نحوی ارتباط داره با هم دیگه، یعنی به هر حال این مقالات به نحوی با هم دیگه لینک میخوره، هر کدوم تلاش کرده که از یک زاویه به بحث بپردازه و نهایتا بتونه اون چهره کاملی رو که از فلسفه متعالی یا حکمت متعالیه هست از زوایای مختلف این رو مورد بحث قرار بده. این کار ارزشمندی هست، ولی خب جاهایی هم هست که ارتباط منطقی پیدا نمی کنه و کامل لینک نمی شه و نیاز هست که یک مقدار تلاش بیشتری نسبت به این کار صورت می گرفت تا این ارتباط، این پیوند به نحوی برقرار می شد بین فصول هر بخش، بخش بعدی، هر گفتار و گفتار بعدی. اما در مباحث کلان اگر بخوام ورود پیدا بکنم باید بگم چند تا نکته کلی وجود داره. مسئله اول ساختار کتاب هست. ساختار کتاب منطبق با موضوع یا عنوان کتاب نیست. ببینید ابتدا مبحث رحیات حکمی به انقلاب اسلامی مطرح میشه که مطلقه، یعنی انواع حکمت رو در بر میگیره، ولی در ذیلش تحلیل انقلاب اسلامی از حکمت منظر حکمت متعالی است. چون شما هیچ تعریفی از حکمت متعالی ارائه ندادید، مفهوم شناسی نکردید، انتظار میرم که شما در بحث حکمت متعالی مطلق عمل میکنید، به همون نحو اطلاقی بهش توجه کنید، یعنی فلسفه مشاء اشراق و حکمت متعالی همه رو در بر بگیره متعالی از این منظر. حتی حکمت اسلامی، یعنی مطلقا اصلا از این جنبه هم خارج بشه، اسلام خودش متعالی است. پس بنابراین حکمتی که اسلام عرضه میکنه حکمت متعالی است به نحوی. پس میشد شما با همین عنوان برید جلو، اما لازم بود مفهوم شناسی کنید و مفهوم شناسی نکردید و مختص کردید حکمت متعالی رو به حکمت متعالی صدرایی. نکته بعدی که در بحث باید مد نظر قرار میگیره تو ساختار، این که به هر حال ماهیت انقلاب اسلامی باید یه مقدار مطرح می شد در ابتدا. بعد از بحث مفهوم شناسی و چیستی حکمت متعالیه، ماهیت انقلاب اسلامی باید مشخص می شد و نسبت حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی در یک بخش کاملا مستقل بحث می شد. یعنی این که ما این نسبته، چه نسبت های متعددی بین این انقلاب اسلامی و در واقع مبانیش وجود داره و حکمت متعالیه کجای کاره، این یک نگاهی میتونست باشه. البته در طرح ساختار من ایده‌ای دارم که اون توی اون مرحله بعد که وارد میشیم، یعنی در واقع گفتار دوم، اونو قشنگ بیان میکنم که شما باید از این منظر وارد میشدید. نکته بعدی تحلیل انقلاب اسلامی است. این چیزی که من از این کتاب برداشت کردم تأثیر حکمت متعالیه بر انقلاب اسلامی است، نه تحلیل انقلاب اسلامی بر پایه حکمت متعالیه. یعنی عنوان با اونچه که در خود اثر وجود داره انطباق نداره. تحلیل انقلاب اسلامی اگر بخواد بشه اون تو بخش دوم عرض می‌کنم چه مباحثی باید مد نظر قرار می‌گیره، تا اون وقت تحلیل انقلاب اسلامی بر پایه حکمت متعالیه اتفاق می افتاد. به همین جهت من میتونم این جمله رو بگم که ما وقع لم یقصد و ما قصده لم یقع. اون چیزی رو که شما در عنوان کتاب قصد کردید اتفاق نیفتاده و اون چیزی که اتفاق افتاده شما قصد نکرده بودید. نکته بعدی که باید عرض بکنم این مسئله است که حالا من میگم اگر اجازه بدید من فصل به فصل برم جلو، یا در گفتار به گفتار برم جلو. تو درآمد یه مسئله رو مطرح کردید ابتداعا از همون سرتیتر بحث شما بود که اینجا مطرح کردید، انقلاب اسلامی تا حدودی علوم و معارف وحیانی را آزاد و زنده کرده است. خب این تعبیری از حضرت آیت الله جوادی آملی، اما برداشت شما به نظر میرسه برداشت مناسبی نیست. یعنی آزادی از چه و زندانی بودن از چه جهت؟ از چه جهت معارف ما زندانی بودن و از چه جهت آزاد شدن؟ آقای دکتر، ما میتونیم راجع به زندانی بودن معارف الهی قبل از انقلاب چندین بیان داشته باشیم. یکی این که بگیم آقا حوزه‌های علمی از رشد لازم برای استفاده از این معارف برخوردار نبودن و از این جهت این معارف قفل شده بود. این یکی از بیان هاست. زندانی شده بود این معارف. اون چیزی که باید آزاد کننده این معارف بود توان و ظرفیتی بود که حوزه‌های علمی باید می‌داشتن نداشتن. این یک. دو، من ساختار رژیم از آزادسازی، از آزادسازی وسیع معارف، ما می‌خواستیم این رو انجام بدیم، رژیم نمی‌ذاشت. این ساختار رژیم به نحوی اجازه نمیداد که این معارف آزاد بشه، زندانی بودن این معارف. سوم، سیطره گفتمان‌های مسلط غرب، عدم اجازه به نشر معارف الهی. یعنی چنان سیطره پیدا کرده بودن گفتمان‌های غربی و شرقی که ما نمیتونستیم این معارف رو بتونیم در سطح وسیع گسترش بدیم. و خب اگر ما علل زندانی بودن رو سه نوع در نظر بگیریم، طبیعتا آزادی از هم سه تا خواهد بود. یکی این که خب آزادی صورت گرفته، آزادسازی معارف از این جهته که حوزه‌های علمی یه رشدی رسیدن، یه در واقع حدی از رشد رسیدن که تونستن سهم گسترده‌ای در نشر معارف الهی ایفا بکنن. یا اینکه ساختار رژیم عوض شد، یه ساختار جدید اتفاق افتاد، فضای جدیدی ایجاد شد که معارف اسلامی تونست نشر رو پیدا بکنه. و اینکه گفتمان انقلاب اسلامی سیطره پیدا کرد و با در واقع سیطره گفتمان انقلاب اسلامی اون موانعی که فراروی معارف اسلامی بود این زمینه بست رو پیدا کرد. اما از تالی آوردید در رابطه با مبحث غرب و اینکه در واقع آزاد نبوده به دلیل غرب، این به نظر میرسه که با این نگاه در واقع بحث رو نباید ساماندهی کرد. باید توجه کرد که حکیم وقتی یه مسئله رو مطرح میکنه شاید از ابعاد مختلف داره این بحث رو دنبال میکنه و همون ابعاد رو باید مد نظر قرار داد. یکی از بحث‌های شما باز تو همین درآمد این هست که دیگه چون از کلیات گذشتیم می‌خوام وارد جزئیات بشیم. نوشتید که بله بلکه بران از اون صفحه 17 گفتید این رویکرد در رژیم پیشین به نحو خوبی وجود داشت و نیازی به تغییر و انقلاب نبود. خب اینجا دو تا تعبیر هست، دقت کنید. ولی فهمیدید که از منظر انقلاب اسلامی خودش رو در ذیل و دانش ضمن دانش و معرفت جهان غرب و شرق تلقی نمی کند که بخواهد چشم و گوش بسته از محصولات آن بهره ببرد و یا به نحو مقلدانه به تعامل و مناسبات با دنیای غرب و شرق بپردازد. بعد ادامه میگید بلکه بران است که خود نیز در این میان ایده ها و مدعیاتی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. بعد در ادامهش گفتید این روی کرد، این همین روی کردی که علم، یعنی ایده های جدید داره، در واقع حرف نو داره، در رژیم به نحو خوبی وجود داشت و نیازی به تغییر، بعد ادامهش میگه و نیازی به تغییر انقلاب نبود. خب این چیه اون چیه؟ نه جمله دقیق دقت کنیم، دقیقا بعد از این جمله که میگه خودش مدعیاتی داره، حرفای نوعی داره، میگه این حرف هر رژیم بود و نیازی هم به انقلاب نبود، من چرا انقلاب کردیم. این هم جمله خدمت درست کنم که این کلمه به جرأت میتوان گفت عبارتتون زیاده، این نشون میده که خواستی خودت رو شجاعت خودت رو نشون میده، به جرأت میتونم این حرف رو بزنم. این کلمه رو زیاد میشه گفت که گفتاری هست نه نوشتاری، تو نوشتار سعی کنید این رو زیاد نیاری. بعد میگید هیچ ربط و نسبتی با انقلاب اسلامی نداشت و ارزش های انقلاب اسلامی رو نیز به انحراف کشاند یا به مهاب. این آقای هاشمی رفسنجانی رو یه جوری مطرح کردید اینجا، این حاکمیت آقای رفسنجانی رو، بحث مقلدان از غرب بودن، انجای منویات سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول، ولی این که نهایتاً ارزش های انقلابی رو به انحراف کشید و به محاق برد، این خورده به نظرم سنگینه. الان میشد مثلا به نحوی این عبارت پردازی مناسب تر بشه، به این صورت که شما بیان کردید. خب اینو ازش بگذاریم و درس‌های مهمتری در پیش داریم. وقتی افکار من عبارت‌های شما به کار برید تو همین درآمد که عجیبه، یعنی واقعا جای سوال داره، میگه وقتی افکار دچار تحول شد میتوان گفت که توسعه اتفاق افتاده؟ نه، اینقدر افکار متحول میشه که هیچ توسعه‌ای هم اتفاق نمیفته، بلکه ما پسرفت می‌کنیم. تحول افکار غلط پسرفت رو در پی داره. شما این مطلق اینجوری مطرح کردید. بعد گفتید وقتی انقلاب اسلامی به پیروزی رسید به نظر رسید که تحولی بنیادین در اوضاع مختلف صورت گرفت. به نظر رسید یعنی یا تحول به انقلاب شده، انقلاب شده به نظر رسید، این تعبیر تعبیر عجیبیه. یا مثلا اینجا بیان میکنید که مباحث فلسفی سیاسی اولا از عمق و غنای کافی برخوردار شده است بعد از انقلاب. خب میگیم عمق داره غنان، ولی کافی، لازم و کافی، یعنی دیگه ما اصلا برای فلسفه سیاسی کار دیگه نیاز نیست انجام بدیم، تموم شد، به اندازه لازم و کافی به عمق و غنا بده. این ادعای اشتباهیه. بعد میفهمن از سوی ذهن و ضمیر انسان‌های درون جامعه رو ما رو متحول کرده، فلسفه سیاسی متحول کرده.
آقای دکتر صفحاتش هم بگو که
صفحات چشم صفحه 19 الان دیگه این که شما فرمودی دیگه از این به بعد صفحات هم بگم. صفحه 20 مباحث گفتاری شما بر ادبیات نوشتاریشون کاملا غلبه داره در اینجا و ادعاهای نادرست به نظرم در این بحث زیاده. مثلا این ادعا پاراگراف دوم، این که ما در باب مسائل مبتلا به جامعه خود تفکر کنیم خود به خود به توسعه فلسفی سیاسی می انجامد. آقای دکتر این که چطور میشه؟ شما هم که فکر کنید به نتیجه رسیدی که فلسفی سیاسی توسعه بده کرد، حتی ممکنه فکر کنید برای تخریبش، چطور میشه به توسعه فلسفی سیاسی؟ این عبارت ها بایستی به نظرم یه مقدار یا مثلا این ادعای نادرست، وقتی فکر تحول یابد می توانند مسائل را با عینک غیر مادی و فضیلتمندانه نگاه کنند. اما اگه فکر متحول بشه اینجور میشه، فکر اینقدر متحول میشه که گاهی اوقات دنبال رسالت های اخلاقی داره، گاهی اوقات اصلا به شدت مادی فکر میکنه. که فکر متحول بشه الزاماً فکر خوب جاش نمیگیره. بعد میگه از این رو می توان گفت توسعه فلسفه سیاسی نیز محقق شده است. چه نسبتیه با هم دیگه دارید میگید؟ نسبت های جور در نمیان. صفحه 21 فرمودید فلسفه پیشرفته آن است که معتقد است تنها منشأ قدرت خداست و باید از او استمداد جست. این اول کسی از شما نخواست که فلسفه پیشرفته رو توضیح بدید، حالا که توضیح دادید چرا؟ حالا که گفتید اینجوریه چرا؟ توضیح بده چرا؟ همین که گفتید ما باید ادعای شما رو قبول کنیم. ببینید یه جمله‌ای دارید شما، این نشون میده که در واقع جمهوری اسلامی هم از لحاظ نظر و هم از لحاظ عمل کاملا منحرف شده. باز پاراگراف دومه این بحث، دقت کنید، این مباحث میتواند مسیر حرکت انقلاب اسلامی را به مسیر اولیه خود به لحاظ نظری بازگرداند و زمینه اصلاح روندهای موجود را فراهم سازد. یعنی اولا پذیرفتی که از ریل نظری خارج شده، از ریل عملیش هم خارج شده، مباحثی که شما دارید بهش میپردازید هم اینو تو ریل نظری درست قرار میده هم تو ریل عملی درست قرار میده. اینم عجیبه. بحث نقد و رد فلسفه سیاسی همین پاراگراف آخر، فرق بین نقد و رد فلسفه سیاسی فرمودید نقد فلسفه سیاسی به طور جدی موثر و بعد اومدید تفاوتونو با رد گفتید. رد فلسفه سیاسی بر انکار و نفی مبتنی است. از کرامات شیخ ما این است، شیره را گفت خورد و شیرین است. رد فلسفه سیاسی بر انکار و نفی مبتنی است و کاملا نگاه سلبی بر ما جنبید. ادبیات جالبی نیست که اینجا به کار رفته. یه ادعای دیگه هم کردید که باز عجیبه. مثلا ادعا کردید که قدرت سیاسی چون به فیلسوف نزدیک نمیشه از یک طرف و فیلسوف هم به قدرت سیاسی نزدیک نمیشه، پس آثار فلسفی سیاسی داره خاک میخوره. یعنی این خلاصه ای از اون چیزی که من خواستم عرض بکنم. به نظر میرسه نه اینطور نیست، یعنی نه نیاز هست که فیلسوف خودشو به قدرت سیاسی نزدیک کنه، نه قدرت سیاسی اینقدر بیاد خودشو به فیلسوف نزدیک کنه. آقا بحث اینه، شما اگر یک درک دقیق نسبت به مسئله پیدا بکنی، نگاه راهبردی به حل مسئله داشته باشی، راه حل های غلط رو بتونی نقد کنی، راه حل مناسب رو بتونی ارائه کنی، و بعد اون رو در معرض نقد کسانی که به هر حال ناقد هستن قرار بدی که اونا راه حل رو بررسی کنن، اون وقت میتونی این محصول خودت رو به قدرت سیاسی هم ارائه بدی. این که راهش اینه، نه که من فیلسوف مثلا به قدرت سیاسی نزدیک بشم یا قدرت سیاسی بیاد یه نیم نظری به من داشته باشه و به من بگی که آقا تو جایگاهت اینجاست و بیا خیلی ازت استفاده کنم. نه، این درست نیست. اون طبیب دوارون به طبه چی شد؟ اینجا که شما تعابیری که دارید میگید که قدرت سیاسی، فقدان ارتباط فلسفه سیاسی با قدرت سیاسی، اینی که قدرت سیاسی از فلسفه سیاسی بخواهد که مسائل و مشکلات آن را حل کنه. بخواهد یعنی چی؟ یعنی شما اون باید بیاد خواهش کنه از شما، شما یک کاری انجام بدید؟ نه، شما بایستی مسئله شناسی کنی، بری و طبیبون دوارون به طبه این کار دنبال بشه. و جمله عجیب اینجاست که فرمودید اساساً عدم توجه به دانش‌های علوم انسانی از سوی قدرت سیاسی مورد غفلت و بی‌توجهی قرار گرفته است. عدم توجه مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. بعد دوباره باز میگه این حضور باید بیشتر شود. حضور چی؟ فیلسوف نزد قدرت سیاسی، قدرت سیاسی نزد، و این اصلا به نظرم مناسب نیست. یعنی توجه به مسائل انضمامی الزاماً به نزدیک شدن فیلسوف سیاسی به قدرت یا قدرت سیاسی به فیلسوف سیاسی مرتبط نیست. اینم نکته است. در هر حال تو این جملات که الان چند جای دیگه هم هست من اونا رو کار ندارم، برم سراغ گفتارها. باز کلیات گفتار رو من ابتدا مطرح میکنم، بعد بریم وارد جزئیات بشیم. کلیات گفتار، تو بحث گفتار اول عبارت شما ناقصه: تکوین حکمت متعالی از صدر المتعالین تا امام خمینی. وقتی من متن رو خوندم دیدم سیر تکوین بعد عملی حکمت متعالی است، یعنی تکوین حکمت متعالی نیست اصلا بحثش، بحث اون بعد عملی حکمت متعالی است. خب این مد نظره. خب اگر اینه باید ببینیم اصلا این بحث اینجا شک گرفت، به نظرم شک نگرفت، چون عنوان سیر تکوین عنوان سیر تکوین حکمت متعالی است، در مد شباهت ها و تمایزات امام و ملا صدرا بحث شده. ببین چه ربطی داره با. بعد وقتی میشه شما میگید که از صدر المتعالین تا امام، یعنی تمام علمایی که به نحوی واسطه بین این دو شخصیت هستن تو تکوین باید مورد بحث قرار بگیره، که اصلا هیچ بحثی قرار نگرفته. در مقاله به این بحث پرداخته نشد که چطور امام حکمت متعالیه رو در بعد عملی تقویت کرد. اینکه امام سفر چهارم را عملا وارد شد به معنای تکوین بعد عملی حکمت متعالی نیست عزیز من. این که به هر حال یک عارفی خودش رو به اون مرحله رسونده به این معنا نیست که انقلاب اسلامی خودش رو به اون مرحله رسونده و این حکمت متعالی در حیطه عملی انقلاب اسلامی ظهور و بروز پیدا کرده. نکته چهارم این که باید از دیدگاه ما اون نقاط عطفی که ناظر به امتداد حکمت متعالی در حوزه عمل میشد بیان میشد که اصلا توجهی به این مسئله صورت نگرفت. خب جزئیات بحث این گفتار اول میذارم کنار، بریم گفتار دوم. در گفتار دوم که در واقع میشه گفت که یه بخش مهم از مقاله هست، حکمت متعالی و انقلاب اسلامی ایران، عرض کردم که ساختاری که شما تو بحث باید دنبال میکردید اون ساختار اشتباهه، یعنی باید به این نحوه، چون بحث تحلیل انقلاب اسلامی بود باید به این صورت میآوردید. تأثیر حکمت متعالی در تحلیل انقلاب اسلامی: یک، در ترسیم مبانی، دو، در تعیین اهداف، سه، در شکلگیری انقلاب، چهار، در افکار و اندیشه های رهبران انقلاب، پنج، در ترسیم نوع نظام سیاسی، شش، در تعیین مختصات کارگزاران، هفت، در اصول بنیادین انقلاب. 8 در تنظیم قوانین، 9 در ترسیم آرمان شهر، 10 در تعیین نقش مردم، 11 در تعیین شیوه حکمرانی و 12 در توسعه دانش سیاسی. یعنی این ابعاد رو شما میتونستید مد نظر داشته باشید، ولی اجمالاً گفتید مبانی ولی واردش نشدید، افکار اندیشه رهبران رو مطرح کردید اجمالاً بهش نپرداختید، باز نشده. توسعه دانش سیاسی هم اجمالاً پرداختید، بازش نکردید. یعنی اینا عرصه هایی بود که باید بهش میپرداختید اگر در تحلیل مبانی انقلاب و تحلیل خود انقلاب اسلامی بود، این ابعاد میتونست مورد بحث قرار بگیره. باز من وارد جزئیات این بحث نمیشم، چون این البته اینجا خیلی من امپوینت دارم، خیلی یعنی در بحث دوم میذاریم. گفتار سوم. در گفتار سوم پایگاه فلسفی امام خمینی در کتاب کشف اسرار. خب اولا شما گفتید پایگاه فلسفی امام خمینی در کشف اسرار. من اون بحث مهم شما رو که گفتید میخوام علم و نفس رو، یعنی رابطه نفس و بدن رو از کتاب کشف اسرار جستجو کنم، تو بحث نفس و بدن یک آدرس از اسرار ندیدم. یعنی همش بود به کتابای دیگه امام ارجاع داده شد، به کشف اسرار ارجاع داده نشد. این خیلی بده، چون این عنوانش برای کشف اسراره، پس اکثر فلسفی اونجا میخواد بسنجید، ولی نگاه میکنید که مباحث فلسفی سیاسی شما، یعنی فلسفی شما، چینشش بر اساس کتاب اسرار نیست. البته خودتون گفتید که این بیشتر کتاب فقهیه، ولی خب اگر میخواستید بحث فلسفی رو مطرح کنید، خب کتاب اسرار رو مطرح نمیکردید، ولی عنوانتون اینه. نکته دوم این که باید یک رفت و برگشتی حداقل صورت میگرفت در مباحث فلسفی بین امام و ملا صدر حکمت متعالیه، تا ما بگیم این بحث مرتبط با حکمت متعالیه است، که خب این مناسب بود، خصوصا در بحث علم و نفس که این کار انجام نشد. و نکته چهارم این که سوم این که باید به هر حال این بحث مباحث علم و نفس امام یه مقدار تعمیق پیدا میکرد. ملا صدر وقتی نفس و بدن رو مطرح میکنه، از اول میگه آقا نفس و بدن رابطه انقیادی دارن، یکی مطیعه یکی مطاع. خیلی جالبه این رابطه مطیع و مطاع در مباحث علم فلسفی سیاسی فوق العاده اثرگذاره. یا بحث ان نفس فی وحدتها کل القوا اصلا ازش استفاده نشده، که در واقع تمام اون تکثرها نهایتا به یه وحدتی ارجاع پیدا میکنه. این اصلا استفاده نمیکنه. حیف بود. یعنی ورودتون خوبه، لازمه، ولی به نظر میرسه که بایستی در واقع مقدار تعمیق پیدا میکنه. خب ما این بس نه دیگه، بذار تکمیل کنم. من فقط کلیات دارم، جزئیات هنوز نگفتم. تو مبانی فلسفی اخلاق و سیاست جمهوری مدار جرأت نمی کنیم بحث کنیم، به هر حال اینجا خانم کیخان ورود پیدا کردن. من اجمالا فقط بگم که حیف شد شما از نظری دو فطرت امام استفاده نکردید، که بسیار مهم بود، که بحث فطرت، فطرتی که روی کمال هست، نفرت گریز، یعنی گریز از نفرت، از خدمتتون عرض بکنم نقص، و عشق به کمال. از این امام بحثای فوق العاده مهمی رو مطرح کرد، شما اصلا وارد نشدید. هرچند میگفتید من از مباحث فلسفی امام میخوام استفاده کنم، نداره، اونم بحث فلسفی بود، میتونستید تو اونم ورود پیدا بکنید که خیلی خوب بود. یکی دو تا نکته اجمالی هم اینجا مطرح کنم که مقدار دقیقتر بحث دنبال بشه. ارتباط بعضی از بحث‌های از اتالی با اون چیزی که مثلا ادعا شده وجود نداره. یعنی من میبینم که فرض کن راجع به مبانی فلسفی اخلاق امام بحث نفس مطرح کردی، ولی ارتباطش یه دفعه اومدید فرمودید که به نظر برخی اندیشمندان این جسمانیت و حدود و روحانیت و بقا درک صحیح و به موقع او از نشانه درک به موقع و صحیح او از جامعه داره. این چطور این به دست اومده؟ چطور این آقا همچه حرفی زده؟ و چطور شما این رو تاییدش میکنید؟ این اصلا واضح نشده و مشخص نیست. خب این جای به زنگه های بحث بود دیگه، از اینجا باید ارتباط برقرار میشد. یا در حرکت جوهری فرمودید شاید ریشه اصلی نظریه اعتباریات در اعتقاد به جسمانیت الحدوث بودن نفس برگرده. بعد گفتید چون دلیلم آورد، چون انسان در ابتدا به نیازهای مادی و جسمی خود میپردازد و برای رفاه مادی خود برخی اعتباریات رو جعل میکنه، پس این که نشد که، یعنی من بگم که چون انسان مثلا از ابتدا به حسگرایی چیز داره، تمایلات حسگرایانه داره، بعد بیام بگم که پس آپارتمان دو طبقه میتونه بساز، چون به هر حال بر اساس نیازهای خودش این انسان نیاز داره، نیازش هم نه، این ارتباط اعتبارات درست، اعتبارات به مباحث دنیایی ارتباط برقرار میکنه ولی مستقیما مربوط به علم و نفس نیست. شما اعتبارات رو از علم و نفس میخوای به دست بری که این اصلا ارتباط به دست نمیاد. و همینطور هست از اون بحث های دیگرتون که جز بحث عقل نظری و عقل عملی که اینجا ورودتون ورود خوبی هست، تو حوزه اخلاق هم ورود پیدا کردی که عرض کردم کاش میرفتید به اون منظر حضرت امام بیشتر نزدیک میشدید. و اما گفتار پنجم، گفتار پنجم چارچوبه برای تحلیل انقلاب اسلامی در اندیشه امام هست. به نظر میرسه این گفتار پنجم هم جزی از رساله دکتری آقای آرزا لکزایی باشه که به هر حال تو جمع نویسنده ها حضور نداره. بخشی از بحثایشون رو من توی رساله دکتریشون به همین صورت دیدم. جان جدولشون جدولی که به هر حال هست، بخشی از این بحثا رو من اونجا دیدم. خب حالا من این در این بخش به رغم این که از تالی رو استفاده از رابطه نفس و بدن زیاد تأکید کردی و در فصل هفتم هم تأکید کردی که من از این زاویه دارم استفاده میکنم، این رابطه عمیق مورد بحث قرار نگیرد. آقای دکتر، بحث پیوند فقه و فلسفه حرف خوبیه، حرف درستیه، ولی وقتی شما با اصالت وجود، تشکیکی که در مراتب وجود با اینا میای جلو، لااقل بگو رابطه طولی دارم با هم دیگه. یعنی به عبارت دیگه در این فصل باید اون رابطه طولی میان فقه، فلسفه و عرفان امام اشاره میشد و هیچ کدوم وابسته به دیگری تلقی نمیشد. اون تبیین رابطه طولی با توجه به جدولی هم که آقای برزگر ارائه کرده، اون خیلی میتونست عالی باشه، تبیین شما رو قشنگ میتونست جا بندازه. با نظریه النفسی بی وحدت و کل القوا میتونستید وحدت بنیادین این سه تا حوزه از دانش‌های شهودی، عقلی و نقلی، به رغم اینکه تمایز روشی و دانشی دارن، میتونستید ازش بهره بیشتری ببرید. من باز وارد جزئیات نمیشم، میرم سراغ گفتار ششم. تو گفتار ششم دو تا بحث کاملا متمایز رو کنار هم دیگه قرار دادید. پیش زمینه های مردم سالار دینی یه عنوان، رابطه حکمت متعالی و انقلاب اسلامی یه عنوان دیگه. دو تا کنار هم دیگه قرار دادید، انگار خواستید دو تا مقالهش کنید ولی خب در یه مقاله ارائه دادید. این اولا. و ثانیا در طرح که شما اومدید چند تا نکته رو باید مد نظر قرار میدادید. یک، جوهری یا ماهیت مردم سالار دینی و مبانی و مؤلفه‌های اون چیه؟ اصلا بحث نگردی چون وارد مبحث بیشتر آمد هست، ولی به هر حال بگید که مردم سالار دینی چیه، مؤلف مبانی چیه، مؤلفه‌هاش. نسبت دین و مردم سالاری به عنوان یکی از پیش‌زمینه‌ها با تر میشد که نه تر نکردی. توجه همزمان به حکمت نظری و عملی قبل از طرح پیوند نظر و عمل باید مطرح میشد که باز مطرح نشده. پیوند نظر و عمل شما با دیدگاه امام تفاوت داره. یعنی شما مثلا حوزه اخلاق رو اصل قرار دادید، گفتید که ببینید امام در بحث اخلاق میگه که باید دوا بدی نه نسخه بدی، اینو به تمام بحث‌های فلسفی امام، نظری امام استناد دادی که درست نیست. امام چهار مرحله میکنه. نظر، ببین مباحث نظری، خب، و نگاه نظری به مباحث نظری، مباحث نظری معطوف به معرفت عملی، معرفت نظری معرفت عملی، یعنی مباحث نظری معرفت عملی و معرفت عملی، چهار تا بحث رو امام مطرح میکنه. خب اینا هر کدوم جایگاه خودشو داره. امام نمیاد بگه که مثلا من از معرفت نظری محض نباید بهش بپردازم چون حتما باید معتوم به عمل باشه. درست نیست. هر کدوم به جایگاه خاص خودش رو داره. رویکرد فلسفی به وجودهای عرضی در کنار وجودهای طولی یکی از این پیش زمینه ها بود که حضرت عالی بهش نپرداختید. مثلا بحث وجود فرد، وجود گروه، وجود جامعه، اینا وجودهای عرضی هستن نه وجود طولی، و این خیلی خوب بود که مطرح میشد که مثلا این یکی از نواقص حتی حکمت مطالعه ما هم میتونه اینجا باشه که این به وجودهای عرضی کمتر پرداخته، به وجودهای طولی پرداخته ولی عرضی کمتر پرداخته. بخشی از مباحث این گفتار تکراری آقای دکتر، یعنی من نگاه کردم گفتار دوم مباحثش هی داره تکرار میشه. من حالا شواهدم دارم اینجا یادداشت کردم ولی فعلا ازش میگذرم. و نکته آخر این که مبنای مردم سالاری دینی خوب بود، از حکمت متعالیه در میومد که اینجا اصلا بهش پرداخته نشده. و گفتار هفتم، در گفتار هفتم اساسا این تبیین انقلاب اسلامی در اینجا اهمیتی نداشته. چرا؟ چون برای شما اون چیزی که مهم بوده دالهای مرکزی حکمت متعالیه اهمیت داشته، سعی کردی اون دالهای مرکزی رو بری سراغش، اصالت وجود، اصالت ما، مثلا عدم اصالت ماهیت، بحث حرکت جوهری، اینا براتون اهمیت داشته. تبیین انقلاب اسلامی فرعی بوده، در حالی که برعکس باید تبیین این مباحث انقلاب اسلامی برات اینقدر اهمیت داشت که میگفت خب اینا در این جاها نیاز انقلاب اسلامیه. حالا ببینیم که حکمت متعالیه این جاها رو چجوری پوشش میده، این مناسب تر بود. در این گفتار مباحث اصلی حکمت متعالیه مثل اصالت وجود، تشکیک مراتب وجود، حرکت جوهری اصلا به منابع اصلی منتصر ارجاع داده نشده. عجیبه، یعنی همش رفتید سراغ منابع دست دوم، به خود منتصر اصلا ارجاع داده نشده. تو این مقاله سه بار کلمه انقلاب ایران بدون قید اسلامی ذکر شده، یعنی جاش بود که واقعا انقلاب اسلامی مطرحی شد. ممکنه شما بگید آقا این ما همجوری تفننی ازش رد شدیم، ولی جا بود که واقعا انقلاب اسلامی اینجا مطرح میشد. صفحه 146 149 150. و نتایجی که به هر حال از این اصول حکمت متعالیه تو این مقاله استفاده شده انصافا ارتباط وسیلی با منصدرا، مباحث منصدرا پیدا نمی کنه، که من در متن صفحات هم بهش پرداختم. و نکته آخر این که فهرست منابع از اتالی هم الان میگم جزئیات دیگه اصلا کاری نداشتید، خیلی جزئیات مشکل، من ارجاع به مقالات نویسنده بیش از ارجاع به آثار منصدرا و حضرت امام، یعنی اونقدر که مثلا میتونم بگم که این کتاب کتاب شریف شناسی هست.
من تصدیق کنم مقالات که چاپ شده منابع خود انتشار اون مقاله هست، یعنی هفت کاش فقط انتشار اون مقاله رو دارد، عناوین اصلی که بعدا چاپ شده همین هفت کاش دارد.
باز تعدادش زیاد بوده، شما
دیگه
تا 19 تا ارجاع به خودتون داده بودید. حالا 7 تا شد. ولی خب اون جایی که مثلا باید به منابع اصلی ارجاع داده میشد متأسفانه ارجاع داده نشد.
که مثلا
خب جزئیات دیگه بمونه. بذارید آیدیتور هم استفاده کنیم اگه فرصت بود یه دنگر دیگه وارد جزئیات میشم. این تأثیر شماست که من اجازه دادی اول من
بخواهی کاری بکنه و لحظه دستور بده آقا نسخهشو جمع کنید بریزی تو در
دوستان کمک کنید که اتفاق
خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خب بنده هم تشکر میکنم از نویسندگان محترم خانم کیخواه و جناب آقای لکزایی و همجور از ناقد محترم جناب آقای امیدی
و از کانون اندیشه جوان. من قبل از این که وارد بحث اصلی بشم یه نکته راجع به کانون اندیشه جوان بگم. ظاهراً شأن نزول این که این متن توی دستور کار کانون رفته، خب بحث انقلاب اسلامی و تأثیر حکمت متعالیه رو اون بود و برها چون اینا راجع به انقلاب کار میکنن این متن رو یعنی این موضوع رو تو دستور کار قرار دادن، ولی خوب بود که لااقل به اسم شریف شما رو ما نمیدیم، جناب آخوندی هم میگفتن، یه قندی آخوندی تر ورود پیدا میکرد. و در کنار این ادعای بسیار بزرگ که انضمامی ترین دانش فلسفه، ظاهرا حکمت متعالی منظورتون بود، فلسفه ملا صدراست که خیلی ادعای بزرگی است، دلایل کانون اصلا برای چی کانون به این سمت اومد و چرا این موضوع رو انتخاب کرد، دنبال چه هدفی است و از این کار چه نتایجی میخواد بگیره، اینا هم یه اشاره میشد که توی پرونده به هر حال توی حوزه کانون باز و بسته بشه. خوب بود اینا مطرح میشد. خب آقای دکتر امیدی ویژگیش اینه که خیلی دقیق ریز، معمولا تو ارزیابی ها خیلی دقیق هستن و موشکافی بسیار خوبی دارن. خب خیلی از بحث هم اشاره کردن، بعضی از چیزایی که فرمودن احیانا مورد نظر منم بود برای اینکه از وقت استفاده بشه، من سعی میکنم دیگه اونا رو یادآوری نکنم. و البته ما با آقای خاندان لجزایی، نه این یکی لجزایی، یه رفاقت فکر می‌کنم 30 ساله داریم با هم. آره دیگه حدود 30 سال. و اینها در واقع یعنی خانواده‌تر که حالا دایی من شوخی میکنم میگم دو جین هستن و الحمدلله همشون محقق، همشون از خانواده روحانی، پدر بزرگوارشون اونم توی منطقه سیستان بلوچستانی که بالاخره اونجا زندگی واقعا سخت از هر جهت. این که فرزندانی به این خوبی و اون سردار شهیدشون هم که میشناسید دوستان، به حمدالله یک نسل بسیار ارزشمندی تحویل انقلاب داده و قابل تقدیر هست. انشاءالله روحشون با امام راحل محشور بشه. یه نکاتی حالا من یادداشت کردم، خب قاعدتا هم وقت محدود هست و همین که البته شما دیگه فرصتتون رو میتونیم بخریم از شما. نه من سعی میکنم کوتاه بشه، حالا سعیه دیگه. من بخشی از اشکالات آقای امیدی رو میخوام یه جورایی نه به لحاظ علمی بلکه به لحاظ فنی توضیح بدم. ببینید خصلت مجموعه مقالات تو اشکالات ایشون ملاحظه نشود. به این وقتی که مقالات نوشته شده شاید اصلا تو ذهن اینا نبوده که یه روزی قرار هست اینا کنار هم گذاشته بشه و تبدیل بشه به یه متن و کتاب بشه، لذا مقاله هدف خودش رو تعقیب کرده و در راستای خودش بوده، ارزیابهایی داشته، توی اون مجلهی که چاپ شده کار خودش رو میکرده و شاید اونجاها اشکالی بهش وارد نبوده. وقتی این میاد ترکیب میشه و یک هیئت جدیدی، یه هویت جدیدی یافته، احیانا یه سری اشکالات جدید مطرح میشه. بنابراین ما با این نکته باید توجه بکنیم که اصولا مجموع مقالات همین جوریست، یعنی به ادنا مناسبته دیگه آدم وقتی مقالات متعددی داره اینا رو کنار هم میذاره، یه عنوان عام بهش میده و چاپ میکنه. این ناهمخوانی ها و بعضی وقتا پوشش نمیده، بعضی وقتا احیانا تکرار توش هست. این خصلت مجموعه مقالات علمی است که هر شخصی معمولا همه ما یا این کار رو کردیم یا خواهیم کرد مجموعه مقالات رو، و نمیشه دوباره آدم بشین از اول یه تحقیق مجدد بکنه صرفا به اعتبار اینکه میخواد این مجموعه رو چاپ کنه. اما یه حک و اصلاحی میشد انجام داد، یعنی وقتی که شما این مجموعه رو کنار هم میگذاری، همین نکاتی که من دارم میگم که این هدفش این بوده، این تو این راستا نوشته شده، ولی الان که به عنوان به هر حال مجموعه داریم چاپش میکنیم، احیانا متذکر بشی تو مقدمش که این چون شأن نزولش این بوده به این بحث ها پرداخته، از طریق مقدمه و یک نتیجه گیری جبرانمون ناقصش بشه، هماهنگی بشه، حلقه ارتباطش با بقیه مقالات برقرار بشه که بخشی از این کم و کاستی ها یا تکرارهایی که وجود داره و بعضش هم امیدی اشاره کردن اینها گرفته بشه، مخصوصا توی مقدمه که خب حالا مفصل هم بود، خودش بنده یکی از مقالات شد، اما تو مقدمه به نظرم رسید که این کار ظرفیت داره و عمدش هم همینجاست که این توضیحات داده بشه که اصلا برای چی این کار رو کرده، برای چی مجموعه که قبلا چاپ شده مجددا داره چاپ میکنه، هدف چیه. خب اهداف خیلی خوبی میشه طراحی کرد. ببینید ما اینجا خلأ داریم، حکمت متعالیه به عنوان یک منبع فلسفی جزء سنت ما مخفول شده یا به هر حال ظرفیت هایی داره که شکوفا نشده، این کار بناست بشه. خب همین رو تذکر داده بشه، به دلیل همین خلأ ما مجبوریم همین مقالاتی که یه جای دیگه یه بار چاپ کردیم مجددن با یک به هر حال ویرایش جدیدی مجددن اینا رو چاپ کنیم. همین توجیهات اگر اونجا بیاد بخشی از این خواسته‌ای که خواننده داره کم میشه و توقعش در حد مجموع مقالات به هر حال تنظیم میکنه. راجبه حالا منابع و اینا که فرمودن من اشاره نمی کنم. ببینید من یه در واقع پیشنهادی داشتم، پیشنهادی سالا در قالب ببینید چون بحث حکمت متعالیه هست، این کار قاعدتا باید یه فصل مثل فصل گفتار هفتم، گفتار هفتم یه جورایی می اومد جلو چون خود حکمت متعالیه داره توضیح داده میشه با یه تفصیل بیشتری، یه مقدمه بیشتری، چون فرض ما اینه در حقیقت کار ما این صغراییست برای یه کبرایی که باید یه جایی ثابت بشه. وقتی شما ادعا میکنی که انقلاب اسلامی متأثر از حکمت متعالیه است، خود حکمت متعالیه رو اول باید یه جایی توضیح بدی که اون چنین ظرفیتی داره، اون چنین توانایی داره و الان امام اومده اینو مثلا به کار گرفته، متأثر شده از اون. اون بخش یعنی حکمت متعالیه باید یا یه چیزی اضافه کنید یا اون مقاله رو بیارید جلوتر یه کمی شرح و بسطش بدید که ظرفیت حکمت عملی حکمت ملا صدرا دقیقا روشن بشه. مخصوصا خب شاید بیشترین حجم کاری که توی این حوزه هم شده خدا شریف انجام داده، یعنی مجموعه چند جلد کتاب همایش و مصاحبه ها و گفتگوهای مختلف، نشست های مختلفی که با آیت‌الله جهادی آملی بود، خب مجموعه را ایشون بازسازی کرده، منتشر کرده، حجم خوبی اونجا هست. یه بازسازی، یه گزارش مانندی از اون میومد که آه حکمت متعالیه این است، این ظرفیت داره، این مبانیشه، این فلسفه مطلقشه، این مضافشه، این عملیش، اینا رو توضیح داده میشد، بعد مقالات در راستای اون تنظیم میشد. یعنی اون در واقع گفتار به گونه ای تنظیم میشد که پوشش میده، یه نورافکنی بود روی اون گفتارهای بعدی و نقطه ضعف و قوت ها رو تو همین چیز اولیه میشد یه جورایی نشون داد. خب این یه نکته ایست که به نظرم میشه اینو درست که معمولا هم تو مجموع مقالات این کار رو میکنن، یعنی این مقدمه ای که الان بیشتر ادعانامه ای شده تا بحث علمی تا بحث یک مثلا شمای کلی از هفت مقاله بیشتر ادعا شده که مثلا اینجوری اونجوریه و این ادعا با نگاه درجه دوم هیچ وقت هم به نتیجه نمیرسن که مثلا شاید 100 جا توی متن اومده حرکت جوهری مثلا رو انقلاب اسلامی تاثیر کجا یه جا نشون بدید که آن مثلا فلان جا بالاخره این حرکت جوهری باز شد که این اتفاق توی انقلاب اسلامی افتاد یا نیفتاد یا هرچی. به هر حال این مقدمه رو من حتما پیشنهاد میکنم که حالا توی چیزهای بعدی بلا اصل این که مقالات کنار هم اومده و اینجوری به نظرم کار خوبیست و تلاشیست توی این حوزه‌ای که خلأ زیاد وجود داره اینم یه کاریست و قابل تقدیر هست. یه نکته دیگه حالا این نکته های من چون به ترتیب صفحه نیست یه قدری نظم نداره لذا به شما هم بی نظم بپذیرید. در خصوص اشتراکات و افتراقات امام و ملا صدرا بین حالا ضمن این که یه اشاره خوب بود اما بحث ها نباید شخصیش کرد. ما رو دو حکمت داریم بحث میکنیم و قرار از حکمت متعالیه در واقع تأثیر گذاشته روی انقلاب اسلامی که به یک حکمت بازسازی شدن. حالا من که ادعام اینه خود حکمت انقلاب اسلامی یک حکمت در واقع مستقلی شده نه اینکه پشت کرده به ملا صدرا، یک بازسازی از حکمت. و حتی ادعای من اینه اینقدر که انقلاب اسلامی از حکمت مشاء فارابی متأثر شده از ملا صدرا نشده. ملا صدرا در حد مبانی است ولی در حد مسائل متعدد در حد بسیاری از اینا از فارابی ما نزدیکترین به فارابی تا ملا صدرا. حالا ملا صدرا چون سبقه عرفانی و دینی و اینهاش تقویت شده از این باب اشتراک مبانیمون خیلی قویه ولی تو مسائل انقلاب مخصوصا مسائل اجتماعی اینا اونجا بیشتر نزدیکیم. حالا در صورت بحث را اشتراک و افتراق ملا صدرا خوبه حالا توی مقالات اومده تو مقدمش یه مقدار راجع به این که خود این حکمت ملا صدرا که به هر حال شما تو مجموعه دیگه هم آوردید که آیت الله جوادی آملی فرمودن حکمت متعالی حکمت مطلقه، یعنی بحث روی حکمتی است که اصلا ناظر به سیاست نیست، ناظر به حکمت عملی و فلسفه مضاف اینا نیست، یک حکمتی است راجع به وجود، راجع به هستی مطلق، راجع به امور عامه تو اینا بحثه خود حکمت متعالی. حالا کتاب های دیگه ملا صدرا اونا یک قدیل ریزتر شده. خب اگر واقعا حکمت متعالی طبق دیدگاه مثلا یه شخصیتی مثل آقای جوادی اینجوری است، خب بالاخره حکمت انقلاب اسلامی دقیقا بخش عملیاتی، بخش سیاسی، بخش عملی اون حکمت هست. یعنی دقیقا اون چیزی که آقای جوادی پیشنهاد میکنه که ما باید حکمت مطلق را مبناسازی کنیم، بیاریم بر اساس اون مبنا تازه بیاییم فلسفه سیاسی ازش درست کنیم. خب انقلاب اسلامی همین کار رو کرده، یعنی عملا اتفاق افتاده. بنابراین شما اون بچه اتفاق افتاده رو با حکمت صدرا مقایسه کن. به این حکمت ملا صدرا با همون وضع خودش نه یه کشور و یه انقلاب و بزرگترین انقلاب قرن بیستم که یه روستای که هم نمیتونست به اون فلسفه متحول کنی و نکرد. ملا صدرا تو کهک بود و عملا منزوی بود، یعنی خود کهکیان باش خیلی ارتباط نداشت، ولی انقلاب اسلامی یه تحول جهانی ایجاد کرده. لذا اون فلسفه مطلق را شما اول بیاید یه پل بزنید که خود حرکت جوهری، هر نمیدونم حرکت اشتدادی، بقیه چیزایی که برهم داره، این امور عامه، اینا اولا چجور باید بشن به مبانی اندیشگی. بعد وقتی مبنا شدن ما از طریق مبنا، چون وقتی مبنا شد میشه علت، این علت یه معلول میخواد تأثیر میذاره، فرض کن انقلابی اتفاق بیفته. در واقع این سه مرحله فلسفه مطلق، مبانی در واقع معطوف به عمل، به خود عمل، این یه جوری تو ما اشتراک و افتراقات دیده بشه که ما حس کنیم که نه امام خانی و ملا صدر، حالا اون فرض کنیم فقه هم میگفت، امام فقه هم میگفته، ملا صدر فقه نمیگفت، خب این چه تفاوتیه؟ خیلی مهم نیست که فقه میگفته، مهم اون دیدگاهه، اون دستگاه فکریه. لذا این اگر تو اون چیزا تو مقدمش دارم میگم، تو مقاله که نوشته شده یه جوری اونجا دیده بشه. نکته بعدی که اینجا نوشتم که به این عمده بحث ها، حالا چون از کلا مقاله است اونا که نوشته شده کارش نمیشه کرد، چون درجه دومه، یعنی بحث های درجه دوم میشن ادعا همش، چون فرض اینه یه جای دیگه بس باید ثابت می شده، ما اینجا داریم ادعاشو میکنیم، هم میگیم باید اینجور بشه، اینجوری هست، حرکت جاری اینجوره، فلان اینجوره، مثل اون تعبیر رئیسمون قبلی میگفت باید اینجور بشه، باید اونجور بشه، آقا فرمود آخو این بایدها رو کی باید عمل کنه؟ خود شما باید این کنه. حالا به نظر میرسه همین در واقع چیزایی که ما میگیم ملا صدر این ظرفیت ها رو داره، یه چند جا نشون بدیم که بالاخره این اتفاق افتاده و ظرفیت بیشتری هم داره برای اتفاق افتاده. خب حالا همینجا من اشاره بکنم تو وقتم نیست به بحث نتیجه گیری که آقای دکتر هم اشاره کردن، همون انتظاراتی و ادعاها در واقع از حکمت متعالیه که چنین ظرفیتی داره و مثلا اگر اینجوری بشه، چند تا پرسش هم شده اینجور میشه اونجور میشه، من در واقع این نتیجه گیری چون بعدا نوشته شده و فرصت هم داره، این اگر بشه واقعا تبدیل کنید به عددیش کنید، آه 20 مورد تاثیر گذاشته ملا صدرا، 10 مورد هم ملا صدرا کاستی داشته، این نکته هم داشته باشیم. ببینید ما ملا صدرا بوت نکنیم،
بحث من وجود چیز ارضی رو گفتم بخاطر
ملا صدرا، ملا صدرا بوده، ملا صدرا با همه عظمت شاگرد امام خمینی هم نمیشه، توی بخش نظری کولاک کرده، ولی تو بخش عملی، تو فلسفه سیاسی، چون ما سیاسی داریم بحث میکنیم و تو حوزه سیاست قلم میزنیم، ملا صدرا شاگردی از شاگردان امام خمینی نمیشه، بخاطر اینکه یه مردی با اون عظمت فکری، با اون نبوغ، با اون فلسفه‌ای که بی‌نظیر بوده، چرا هیچ کاری نکرده؟ چرا هیچ تحول ایجاد نکرده؟ چرا دو تا حرف درست حسابی راجع به حکومت اسلامی، راجع به هر حوزه رفتار عملی هیچ کاری؟ خب اینه که اولا یه قدری من قبلا هم با دکتر داشم یه متنی هم که از من تو همین حوزه ایشون ارزیابی فرمودن، اونجا ایشون به من یه اشکالو کردن که یه قدری ملا صدرا خیلی نقد، یعنی نه هر شخصیتی بالاخره تو حد خودش هست، ملا صدرا تو فلسفه مطلق شخصیت بی‌نظیری است، ولی به هیچ وجه نباید اونو با امام خمینی مقایسه کرد، نه حتی با فارابی مقایسه کرد، فارابی تو بخش حکمت عملی کولاک کرده، ملا صدرا همشو خراب کرده، همشو خراب، یعنی هرچی اون کاشته بود این در واقع فلسفه رو برد تو بود نظری، برد تو الهیات، تو حکمت الهیات، اینجا رو تقویت کرد، ولی تو بخش عملی شو کاملا اصلا منسی شد. خب امام خمینی اومد اونو احیا کرد، یعنی امام خمینی تلفیقی از فارابی و ملا صدرا رو تو انقلاب ایجاد کرد، لذا ملا صدرا تو حد خودش باید دید که اونجا تو این بخش قوی بود، تو بخش دیگه ضعیف بود، خیلی جاها هم ضعیف بوده، اینا رو باید کاملا دید، لذا تو نتیجه گیری به نظرم اینها بیاد که آدم یه جوری نشه، چون بعضی از قلم ها اینقدر میخوان اصرار که ملا صدرا رو حکمت رو انقلاب اسلامی تاثیر گذاشته، رو چه خوب من تو اون فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی نشون دادم که اصلا یه جاهایی هست که ملا صدرا به قول ارکون میگه که تفکر نشده و اندیشه پذیر و اندیشه ناپذیر و اندیشه ناشده، اصلا بعضی از چیزا ملا صدر نمیتوانست راجبش بکنه، چون این چیزای جدیدن، چون این چیزایی که امام تولید کرده، اصلا اون نمیتونست توی حوزه وارد بشه. ولی یه جوری به صورت کلی میگن انقلاب اسلامی متأثر از ملا صدر است و گویا تنها این شیری که به این وصف میشده همین ملا صدر و هیچ چیز دیگه نبوده. لذا یه قدری من خودم این کارو کردم، دوستم دارم تو متنی که میبینم ملا صدر در حد خودش دیده بشه. و مخصوصا اون جلسات منم خدمتتون بودم که آقای جوادی همین جور میدید که ملا صدرا نه حد یک حکمت مطلق بهش نگاه کنید، نه یک حکمت سیاسی، نه یک حکمت عملی، نه اون اصلا توی ورود پیدا نکرده. لذا اگر میخوایم ظرفیتشو داره، باید ظرفیت سازی کنیم ازش. خب اون کار دیگری است، یعنی شاگردان صدرا باید این کار. امام خمینی این کارو کرده، ما الان امام خمینی رو باید با این منظر خانش کنیم که او برای ملا صدرا ظرفیت سازی کرده، هم فکر خودش از هم فکر ملا صدرا رو تبدیل کرده. خب اینم یه نکته. نکته بعدی خدمت شما عرض کنم توی این صفحات بعدی من جای عدد زده بودم، چون روایت داریم عدد خیلی خوبه. خدمت شما عرض کنم راجب ماهیت فلسفی انقلاب، این هم خب تو مقدمه‌ای که عرض کردم به نظر میرسه اونجا باید بشه. البته اشاراتی دیدم داره که به هر حال انقلاب تا الان جامعه شناسی تفسیر شده، همه کتابایی که داریم جامعه شناسی هست، به ندرت نگاه فلسفی توی انقلاب اسلامی هست. و سوال اینه که الان همه این جامعه شناسی های انقلاب مبناشون چیه؟ مبناشون تو فلسفه باید پیدا کنیم، همونی که هیچ نوشته نشده. این بخش به هر حال اومده اشاره شده، حالا میشه قدری پررنگ‌ترش کرد. خدمت شما عرض کنم در بحث فقه و کلام و اینایی که توی انقلاب اسلامی گفته و خیلی ادعا کردن که شما آوردید به عنوان دیدگاه‌های رایجی که وجود داره که فقه، بعضی گفتن انقلاب فقهیه نه فلسفی، یا بعضی گفتن کلامیه. خب به هر حال خود فقه و خود کلام، یعنی فقه سیاسی و کلام سیاسی، صغرای فلسفه، یعنی کبرا، بحث کلی تو فلسفه باید ثابت بشه. کاری که فارابی کرد، فارابی اول در واقع فلسفه مدنیش رو تبیین کرد به عنوان کبرای کلی، بعدش یه دفعه وارد فقه مدنی شد، از دل اون کبرای کلی فقه مدون و حتی رسید به ولایت فقیه و تا آخرش هم بحثای عملیاتی حتی ناظر به شرایط اون روزش ارائه داد.
یه همون رابطه طولیه دیگه،
در رابطه طولی. بله این به نظر میرسه همین چیز هم یه اشارهی بشه. نکته بعدی، ببینید ما توی تحقیقات و مخصوصا توی این سنخ کارها گرفتار متن محوری میشیم. متن محوری یه جورایی ما تو با متون سر کار داریم، متن ملا صدرا رو میخونیم میگیم، یا متن امام خمینی رو میخونیم میگیم اینا تاثیر و تأثیر داشتن، اون متأثر از این بود و اینها، در حالی که متن محوری به تعبیر اسکینر تعبیر خیلی قشنگی داره، میگه که متن محوری شما را به سمت بازسازی انسجامی، به هم پیوستگی، یه جورایی اینها رو به هم وصل میکنی، یه جورایی انسجام بهش میدی که گویا این هم متأثر از اونه. و ایشون حالا تعبیر تندی داره، میگه میری به سمت افسانه پردازی و اسطوره سازی و یه چیزایی درست میکنی که آدم وقتی میخونه میگه خب راست میگه، این نوشته متأثر از اونه، چون گفته حرکت جوهری، اینجا هم که بس حرکت جوهری، پس اینا با هم ربط دارن. در حالی که خود ایشون میگه که این متن محوری آفات و آسیب‌های پنجگانه ایشون ذکر میکنه داره، میگه باید بریم به سمت زمین‌ها و هنجارهای مرسومی که تو زمان اینا بودن. آقا اون فرزند زمانه خودش بوده، اگر گفته حرکت جوهری، یه تلقی از حرکت جوهری داشته. امام هم که داره میگه حرکت جوهری، این هم همون حرکت اشتراک لفظیه، احیانا تو کتاب مولا صدرا اونجا واژه انقلاب مثلا به کار رفته، مردم سالاری هم مثلا فرضیه داره از غذا توی شهاد ربوبیه اونجا داره المدینه تو جماعیه و المدینه تو الاحرار که از فارابی هم نقل میکنه هست اونجا. الان هم این واژه به کار میره. آیا واقعا این دموکراسی با اون دموکراسی یه چیزن؟ چون تو بلاز متنی یه چیزن، اما زمینه ها زمانه ها و فضای فکری بسترها و شرایط اینها واژه ها رو هر کدومش یه بستری قرار اون کانتکس همه چیز رو عوض میکنه. لذاست که یه قدری زمینه ها و زمانه ها باید دیده. امام خمینی فرزند قرن بیستمه، آقای ملا صدرا فرزند قرن دهمه، دو زمانن، شرایط زمانه تاثیر گذاشته رو فکرش. حالا نمیدونم دیگه منظور معلوم
خیلی فاصله داره.
حالا اینا می نوته نه نکته خوبه
دقیقاً فاصله داره
نکته خوبه. خب یه نکته بعدی که باز هم در همین راستا اشاره بکنم به این ملا صدرا توی شرایطی در از بس دیشب اون رو داشت. ملا صدرا در یک شرایطی داره حرف میزنه که فلسفه هویت معرفتی خاص خودشو داره. دیشب که ما بحث میکنم راجع فارابی بود، اونجا من گفتم فارابی تو شرایطی که بحث میکنه فلسفه یه دایره المعارفه، فقه داره، فلسفه خود فلسفه هست، علم الهیال، علم الرجل، کلام داره، نمیدونم علم الاسقال داره، علم الفلان، یعنی ریاضی داره، علوم دقیقه همه جزء فلسفه، همه طبیعیات، ریاضیات همه. شما وقتی راجع به این فلسفه داری قضاوت میکنی نمیتونی بری با امام خمینی مقایسش کنی، چون اون توی دایره المعارفی داره بحث میکنه که اون دایره المعارف امروز شکسته، ریز شده، علوم تخصصی شده، هر کدوم از این دانشا فرار کردن رفتن و احیانا فلسفه هم قبول ندارن، جامعه شناسی جدا شده، روان شناسی جدا شده، مدیریت جدا شده، همه اینا هم الان فلسفه دشمنی پیدا کردن. خب شما الان فلسفه موجود رو با اون فلسفه به هیچ وجه نمیتونی مقایسه کنی، حتی اگه تاثیر اون رو این میخوای بگی باید دقیقاً مورد را مشخص کنی رو چی، کجا، چه جوری و خیلی دقت باید. ملا صدرا هم یه قدری همین جوریه. ملا صدرا اون دایره المعارف خودش شکسته، توی اسفار میگه که حکمت متعالیه ای که من دارم میگم در واقع طبیعیات و ریاضیات جزش نیست. طبیعیات جزش نیست یعنی چی؟ یعنی سیاست جزش نیست، یعنی اقتصاد جزش نیست، یعنی مدیریت نیست، روانشناسی نیست، همه علوم انسانی را به جز خود فلسفه کنار داره میزنه، علوم انسانی عملی همه را داره میگه نیست، چون اینا همه طبیعیات هستن. ریاضیات رو هم داره، یعنی همه علوم دقیقه هم گذاشته کنار، شده چی؟ شده همون الهیات به معنی اخص. خودش در واقع تو خود اسفار میگه همون تعریف فلسفه را که میکنه مزاحیان فلان فلان، بعد میگه غیر طبیعیان و ریاضیان. خب وقتی خودش گذاشته کنار یعنی اون دایره المعارف فارابی رو او اولین بار او شکسته، او یه قدر محدودش کرده، بخش طبیعت رو ازش گذاشتی کنار. خب الان ما داریم یه فلسفه مطلق آن اونجوری رو میخوایم بیاریم با انقلاب اسلامی تأثیرش رو بذاریم. خب مثلا شما میتونی اب نداره مستقیما میتونی بگی آقا فلسفه ملا صدرا به تعبیر آیت الله جوادی، به تعبیر خود همین تعریف ملا صدرا، یک حکمت مطلق هست. اب نداره بیار با حکمت مطلق انقلاب اسلامی هم مقایسه کن، بگو که حکمت مطلق صدرایی چه تأثیر رو حکمت مطلق امام خمینی گذاشت و شخصیت های متحریم اینه که اسم آورده. اب نداره این قابل قبول هست، اما وقتی بیاریم با عملیات، با یک تحول بنیادی بزرگترین تحول قرن بیستم شما میخواید مقایسهش کنی، مطلق رو داری میاری با عملی مقایسه میکنی، یه قدری در واقع این ناهم ترازی وجود داره و این کار رو یه جورایی باید اصلاحش کرد. و خدمت شما عرض کنم دیگه این باید بگردیم لای این صفحات، من پیدا کنم مثلا امیدی زرنگی کرده بود اینا تو برگه جدا نوشته بود ظاهرا، من این کار رو نکردم، حالا دیگه این چند تا دیگه هم پیدا کردم میکنم. به این بعضی از ها این از قاعد اینجا داشتم نوشتم تنزل فلسفه سیاسی، اینجا گفته که رابطش قدرت سیاسی با فلسفه سیاسی که میگه قدرت سیاسی باید از، یعنی فلسفه سیاسی باید از قدرت سیاسی بخواد که بهش میدون بده مثلا. خب این اصلا فلسفه سیاسی رو ما چی تعریف کردیم که اینجور آوردیمش زیر دست و بال مثلا قدرت سیاسی؟ فلسفه سیاسی اصلا تو امور خارجیه نیست، اصلا فلسفه سیاسی تو حقایق، تو امور حقیقیه، تو قضایای حقیقیه، تو انتزاعات بحث میکنه. بله منشه انتزاعش خارجیات هست، وقایع خارجی است، اما او وقتی فرض کنه این گوشی رو میبینه گوشیه، ولی از گوشی میگیره میره تو آسمون راجع به گوشی حرف میزنه، یعنی قلب صورت کلی میگه گوشی ها باید اینچنین باشن، گوشی خیلی خوب است، یعنی به صورت حقیقی بحث راجع به این گوشی دیگه بحث نمیکنه، راجع به این انقلاب اسلامی بحث نمیکنه. لذاست که این که ما بگیم که فلسفه سیاسی باید از قدرت بخواد و این یه قدیل با تعریف فلسفه سیاسی، حالا آقای دکتر هم اشاره کردم، من دیگه یه نکته دیگه، من اینجا راجع به این روشنفکری و انقلاب اسلامی گفته شده، ببین بعضی از چیزها به نظر میرسه یه قدر نیاز به بازسازی دارن، یه نگاه دیگه ای. مثلا گفته شده روشنفکر ملا سرگاه آزاداندیش بود، امام خمینی هم آزاداندیش بود، دوتاشون مثلا توی حوزه روشن فکری بود. به این روشن فکری جدید وقتی میگه آزاد اندیشی، اصلا تعریف روشن فکری جدید چیه؟ روشن فکری همزمان با انقلاب اسلامی یعنی رهایی، بیوفایی به دین، در واقع عدم وفاداری به خدا و الهیات و همه امور پیشینی، این تعریف روشن فکری است. یعنی متعهد به عقل، عقل اون خود، عقل خود بنیاد و کاری نداره. آقا دین قبلا گفته بی خود گفته، نمیدونم ضوابط پیشینی داریم خیلی بی جا کردن، هر کس گفته، چه طبیعت، چه فطرت، چه دین، هر کس امر پیشینی داره بی خود گفته. روشنفکری یعنی که آقا من امروز چی میفهم، عقل امروز چی میفهمه و درکش چیه. بنابراین این تعریف روشنفکری و آزاد اندیشی است که امروزه داره مطرح میشه تو دنیا غرب که غالب امروزه. آزاداندیشی که صدرا میگفت دقیقا نقطه مقابل اینه. آزاداندیشی صدرایی یعنی وفاداری به هستی، و هستی هم یکی بیشتر نیست، فقط خداست، وجود مطلق فقط خداست. وفاداری به خدا یعنی آزاداندیشی، یعنی من رهای از همه چیزم فقط در هستی های مطلق دارم میاندیشیدم، وفاداری 100% به اون هستی دارم، دقیقا نقطه مقابل همه. حالا شما میخواید بگید که آقا اون روشنفکری، اون آزاداندیشی روی این آزاداندیشی جدید تاثیر گذاشته، خیلی باید پل بزنیم و با واژه ها نباید فریب بخوریم که اگر ملا صدرا مثلا توی فلان کتابش یه تعبیر شبیه به این آورده، این را مثلا به معنای یه نکته دیگه این آوردم که اینجا نوشتم که حواشی حکمت متعالیه زیاد پردازش شده، در واقع به تعبیری همون که ایشون فرمودن پیرامون ملا صدرا. به این متن مستند به خود ملا صدرا نیست، متن الان بیشتر اینقدر که از آیت الله جهادی عاملی استفاده کردن، ملا صدرا استفاده نکرد و آثار ملا صدرا به عنوان مرجع اصلی نیستن و یه مقدار حواشی برجسته شده، که البته این رو عرض کردم چون مجموعه مقالاته توی مقدمات باید توضیح داد. فکر میکنم من دیگه بیش از حد حرف زدم، احتمالا دیگه هیچ وقت به آیه 11 و 40 و 20 بیشه فرصت باقی نمونده. خب من همین مقدار تشکر بکنم هم از کانون هم از نویسندگان محترم، به رغم این که این نکاتی که عرض کردم اینا بیاداوری هاییست که احیانا همه ما این موارد رو باید رعایت کنیم، اختصاصی به این متن هم نداره و این متن کار بسیار شایسته است، کار بسیار خوبی است. بالاخره مجموعه مقالاتی که قبلا تدوین شده الان گرده هم اومدن، فقط پیشنهاد اساسی من اینه که با یه سری مقدمات یه بعضی از در واقع ناهمخوانی های بین مقالات اینها جبران بشه، ارتباط برقرار بشه که بعضی از چیزها احیانا نقص نشه، ولی در این حال در مجموع کار ارزشمندی است و به همین صورتش هم که منتشر شده من تشکر میکنم، چون من حوزه کاری خودم هم هست، میفهمم که چقدر خلأ داریم اینجا، چقدر مشکل داریم و حتی کارهای اینجوری در واقع لازمه انجام بشن، منتها تو مراحل مختلف نقد میشن، اصلاح میشن، بازسازی میشن و همینجوری که خود نویسندگان و محترم کارهای قبلی رو الان بازسازی کردن، کنار هم گذاشتن، قطعا بعدن هم همین کار مورد بازسازی مجددی هم در یه تاریخی قرار خواهد گرفت. خب عذرخواهی میکنم که خیلی حرف زدم، من ویژگیم حرف زیاد زدم، ببخشید، جوری حرف زدم که دیگه امیدی فرصت بعدی بهش نرسید.
آره. این دکتر نمیخوان تکمیل کنه.
اونا رو به تو میده، اون نوشته رو به تو میده.
تو کتاب
میده. یه کتاب بی خط بش بده، اون خط خطی رو به تو برده. اینم راحت.
دکتر سوادی این جلسه من دیدم که همه کتاب خط خطی کرده. تو ما یه دوستم من کتاب خودم بدیدم اون خط خطی رو بدم. من اگه باشم این کار نمی کنم. چون خودم یادش
میخونم، شما منفعت تلقی برای خودت یادش میذاری، ولی ایش نرد کرده به خاطر شما نرد کرده تبود دارم
بفرم تا از کنم تا حیبتش استدلال هایی که توی متن هست ورود پیدا میکنید، اینکه مثلا ظرفیت شناسی بکنید که مثلا مطالعه رو وقتی ورود به بحث پیدا میکنید اونجور که بایستی از بحث استفاده بکنید استفاده نمیکنید و یه مقدار کار مشکل میشه. من حقیقتش مثلا خب اون جایی که دیدم خیلی به بحثتون نزدیکه، یکی فصل دو گفتار دو، یکم گفتار هفته، سعی کنم اونجا نکات بیشتری رو برای شما یادداشت کنم. از جمله مثلا مباحثی که مطرح میشه اینه که شما وقتی وارد بحث میشید که حالا مثلا در بحث دوم میاد بگید که دو دسته هستن، یه دسته کسایی هستن که امکان رو مطرح کرده، کسایی که امتناع رو مطرح کرده. خب مثلا حالا یه دکتر بستانی رو ذکر کردید که جز کسایی هست که قائل به امتناع هست، بعد بحثای ایشون رو میارید نقد خوبی انجام نمیدید، یعنی به هر حال کسی که میخواد مثلا از این زاویه ورود پیدا بکنه به بحث لازمه که حداقل یه نقد جدی بزنه، آقا من این حرف تو رو به این دلیل به این دلیل قبول نمیکنم. اون ادله بسیار چیزیه. مثلا ایشون گفته انقلاب مفهومیه که در دوره مدرن ایجاد شده، بعد شما فهمید که ببینید مثلا خود رهبران رو نگاه کنید، اینا سنتی هستن، رهبران وقتی سنتی هستن پس انقلاب مدرن نیست. این چه حرفیه؟ اصلا اتفاقا سنتی نیستن، اینا اصلا اومدن وارد یه فضای جدیدی شدن، این فضا رو میشه به نحوی هم حتی مدرن دونست، اما نه مدرن غربی. یعنی به عبارت دیگه ما یه دو نوع مدرنیته داریم، همیشه اینو باید مد نظر قرار بدیم، یه مدرنیته یک پارچه جهانی داریم، یه مدرنیته چنگانه داریم. مدرنیته چنگانه مبتنی بر تحلیل تمدنی هست، مدرنیته یک پارچه مبتنی بر نگاه جهانی شدنه. این دوتا تفاوت داره با هم دیگه. امام در دل اون نگاه تمدنی قرار میگیره، یعنی با تحلیل تمدنی مدرنیته چندگانه رو مطرح میکنه، بنابراین ما نوسازی خاص خودمونو داریم و امام هم تو این نوع تحلیل میگنجه، نه در تحلیل جهان شدن که مدرنیته یک پارچه بحث وسترنیزیشن و غربی شدن مطرحه. خب این که شما بگید بس سنتی هست و بس اصلا این انقلاب در مورد این جواب خوبی نیست. یا مثلا مطرح فرمودید که این ادعا کردید که این توان تبیین مفاهیم مدرن هم داره، مثل انقلاب رو هم داره. خب اول ببینید که انقلاب در معنای مدرنش چیه، بعد بگید که آیا توانش رو داره یا نه. حداقل اینجا همین مفهوم انقلاب ورود پیدا می‌کردید و اصلا در معنای مدرنش مگه چیه، ما همین رو بیایم تحلیل بکنیم این آیا داره یا نداره. فقط ادعا رو مطرح کردید و رفتید سریع. یا مثلا ادعای این که فلسفه‌های جدید حرکت ساز، جامعه ساز و انقلاب ساز هستند،
یعنی میخوای نتیجه بگیری که حکمت متعالی هم همینا هست، همه رو در خودش داره. به این ادعا در برابر ادعا خوب نیست، یعنی در برابر یه ادعا شما باید سعی کنی که پاسخهای جدی رو بچه کنی. مثلا میگی که همین که ملا صدرا در اصالت وجودش پای مردی کرد نشانه انقلابی بودن شه. یعنی من یه حرف حقی بزنم و رو هر حرف حقم بمونم، یه بحث فلسفی مطرح کنم تو هر حرف فلسفی بمونم میشه انقلابی؟ یا مثلا گفتی همین عزلت گزینی، همین که اومده از جامعه خودشو تونسته بکشونه کنار، اینا که نشد که انقلابی. اینجوری که ما بخوای انقلابی معنا کنی پس معنی خیلی که فای انقلابی معنا میشن. به نظرم میگم وقتی ورود پیدا میکنه لااقل یه ورود جدی، یه نقد جدی وارد بشی دکتر. یا مثلا در بحث ظرفیت ها و تاثیرات حکمت متعالی در انقلاب اسلامی گفتید که متفکران نوصدرایی به مسائل زمانه دارن میپردازن و پاسخ میدن، پس این خود نشونه ظرفیت حکمت متعالی است. واقعا اینطور نیست. و این موقعی ما میتونیم این حرف رو بزنیم که سه تا نکته رو در نظر داشته باشیم. یک، این که بگیم که متفکران معاصر صرفاً از حکمت صدرایی ارتزاق کردن، ارتزاق علمی کردن، این ادعا رو نمیتونیم اثبات بکنیم. دو، بگیم که استدلال هاشون مبتنی بر حکمت متعالیه بوده که اینجا هم اثبات نکردیم. سوم، بیان بگیم که نه، در هر زمان این حکمت اقتضای انقلاب داشته، که با ما وقتی ما نگاه میکنیم اینطور نبوده، تا انقلاب اسلامی هیچ انقلابی هم اتفاق نیفتاده. پس بنابراین اون ظرفیتی که شما میگی که این ظرفیت انقلاب سازی داره، تحرک سازی داره، خب بود، چرا تا انقلاب اسلامی چه اتفاقی نیفتاد؟ من فکر میکنم که ما بایستی یه مقوله های رو در نظر بگیریم، بگیم که بله یه ظرفیت هایی در اون هست، اما به این معنا نیست که این تام باشه یا کافی باشه، نیاز هست که ما یه مقدمات دیگه هم در روز بقول آقا بحث زمینی مقتضیات زمان و مکان. خب اینا مهمه، اقتضاعات زمان و مکان مهمه. اینکه یه شخصیتی جامع بتونه این تحول رو ایجاد بکنه، یعنی اگر ملا صدرا حکمت و عرفان و قرآن رو در هم دیگه سعی کرده لحاظ بکنه به صورت ترکیبی بینه، خب همین ترکیب رو باید یه شخصیت منحاز و مستقلی بتونه اینو در خودش جمع بکنه تا بتونه چنین تحولی رو ایجاد بکنه. خب اینا من خدمت رو عرض کنم که اینا نگاهی بود که یه جایی مثلا باز ادعا مانیفستی در واقع بحث رو دنبال میکنید. ما در پی برجسته سازی و آشکار کردن پشتوانه حکمی و فلسفی هستیم.
اینجوری ننوشته.
نه این همین.
نه شما جوری یه جوری میخونید.
این همین ننوشته. سادیت ما معتقدیم، اما مانیفستی نیست های زیزم. ما معتقدیم که میتوان به ملا صدرا و سایر و حکما حکمت متعالی هم انتقاد کردیم. شما که حالت مانیفستی پیدا کرد. بعد یه جایی مثلا از شهود رفتیم به هنجار رسید، از هنجار رفتیم به دین رسیدید، بعد حالا اینا رو با هم دیگه خواستید، خیلی کار سخت و سنگینیه. در استشهاد جان من فکر میگم اگر حرکت جوهری رو میخواستید مثال بزنید، اولا حرکت جوهری آقای دکتر واقعا با حرکت جوهری میشه افسادم کرد. شما همینجوری از حرکت جوهری بخواید استفاده بکنید برای حرکت متعالی که درست نیست که. میگم حرکت متعالی، حرکت جوهری یعنی چی؟ یعنی انسان به نحو ارادی میتواند خودش رو متحول کنه. خب خودش رو متحول کنه میشه یه معتاد و بدبخت بشه، میتونه متحول کنه دیگه، یا اینکه یک انسان در واقع متعالی باشه، هر دو میشه. شما چطور فقط یه طرف رو گرفتی همینجوری داری میری جلو؟
بعد اون میشه جوهری
با حرکت جوهری. بله، یعنی با اراده خودت بتونی تحولی در خودت ایجاد بکنی.
حرکت جوهری یعنی در جوهر به ذات اشیا اصلا ما بخواهیم یا نه چیز وجود داره. یعنی
اون که حرکت غیر ارادیه.
نه تکوین،
حرکت اراده.
تشریش هم
ارادی،
ارادیش هم به این معناست که همون حرکت جوهری را خداوند ظرفیتی به ما داده که همونو میتونیم دستکاری کنیم. در واقع معناش این میشه ان الله لا یغیر ما بقوم، تکوین خداوند الا بنفاسه، یعنی اراده هم روش رفته، نه اینکه هر کاری حرکت جوهری، اینکه جوهری یعنی من همین گوشی رو میشکنم میشه حرکت جوهری.
چرا ملا صدرا میگه که شما میتونید، ما انواعی از انسان ها داریم، نه انسان یک نوع نیست.
خب.
یعنی شما با شناختی که پیدا میکنید، شما با عملی که انجام میدید، شما با کارهایی که انجام میدید، نیاتی که میکنید، به هر حال متفاوت میشید. این انسان دیروز ممکن انسان فردا متفاوت باشه. احسن، حالا اینجا بنابراین هر بینشی، هر رفتاری، هر نیتی میتونه انسان رو متحول بکنه. این تحول یا میتونه باعث پسرفت انسان بشه یا پیشرفت انسان بشه. اون حرکت جوهری که معطوف به سعادت باشد کمال آفرین است. این نکته مهمه.
اونجوری که اگر شما حرکت جوهری اینقدر بگیری که در همه جا اراده انسان، همه اراده ها و تحولات ناشی از اراده حرکت جوهری، اصلا حرکت جوهری مناسب لغو میشه.
لغو نیست.
چون اینه که همه
لغو نیست. نه نه.
یعنی
خاص نیست. نشون بده که در شناخت انسان، اراده انسان،
میدونم،
عمل انسانی،
همینی که اون میگه همه میگن،
میتونه در جوهر انسان تحول ایجاد بکنه، یعنی نوع انسانی عوض بکنه.
همه همینو میگن.
نه نه، این مهمه.
میدونم مهمه. ولی همه میگن که اراده انسان آنها موجب تغییر میشه. آیا همه اراده و همه تغییرها روی حرکت جوهری رفتن یا نه؟ ما یه حرکات های عرضی هم داریم، اونها هم تغییر ایجاد میکنن، جوهری نیستن. ولی این جوری که شما تعریف میکنه همه حرکت ها میشه جوهری.
ببینید این آیه کلون یعمل و علا شاکلته بیشتر به بحث حرکت جوهری آره. تا این بحث خدمت رو عرض بکنم که ان الله لا یغیر ما بقامن، چون اینجا اتفاقا یکی از بحث های مهم اینه که ما به انفسهم فرق میکنه به این که بگیم که حتی یغیر و انفسهم. شما برداشتتون انفسهم هست، نه ما به انفسهم. اینجا خیلی به نظرم نکته مهمی هست. به هر حال استعمار فرانو هم به نظر میرسه به یه نه اینجا بحث
تحکیم خانواده رو
چشم
ایجاد تفرقه من رو اینا میخوام با هم سنید
که من تو فصل هفته و من باید بگم یه چیگاه کنم این زحمت یه چیگاه برشه این خدمتتون تقدیم میکنم و اون نکات فصل هفتم هم سعی کردم که یک سری
شاهد باشم
نکاتی رو هم یادداشت کردم. ما استفاده کردیم. من یه نکته خدمت آقای بزرگوار عرض بکنم. آقای دکتر و شما بزرگوار واقعا زحمت کشیدید، تلاش کردید برای اینکه این مقالات رو تدوین کنید. دغدغتون فوق العاده ارزشمنده و کاری هم که انجام دادید ارزشمنده. این نکاتی که بیان میشه طبیعتاً ممکنه یک خلأهایی رو ما شناسایی کنیم برای بحث، ولی این به این معنا نیست که کلش خلأ هست. نه، این اتفاقاً نکات بسیار ارزشمندی در بحث ها هست که میتونه قابل استفاده باشه برای همه کسایی که میخوان تو این زمینه کار و تحقیق و تلاش انجام بدن. و ما هم قبلاً هم از آثار شما ها استفاده کردیم، از آثار خانم کیخا، از آثار آقای دکتر لکزایی واقعا استفاده کردیم. مباحث خیلی خوب ارزشمندی داری در این نکاتتون. اما خب طبیعیه که هر کسی ممکنه از یه زاویه ورود پیدا بکنه، یه نکاتی مد نظر داشته باشه و بر اساس اون بیاد مثلا نکات نقدی رو مطرح کنه. ببخشید اینم تقدیم شما. اگر خط ما رو نخوندید ما رو ببخشید، بعد بگید زنگ بزنید براتون توضیح بدم.
خیلی متشکر. واقعا ما به هدف شنیدن نقد ها اومدیم. هدف ما همین بود. خیلی هم خوشحال شدیم که این دو بزرگوار هستن. آقای دکتر لکزایی هم خوشحال بود، گفت دو تا نقاد خیلی خوب هستن که ما از بحثاشون بتونیم خیلی خوب استفاده بکنیم. خیلی هم نکات خیلی خوبی هم گفتید. فقط 4-5 صفحه خودم نوشتم آقای دکتر بحثای شما. نه خیلی هم واقعا حق مطلب رو به جا آوردین، خیلی من زحمت کشیدین. حالا آقای دکتر خودتون با این رهیاف موافق هستید یا نه؟
خب معتقدم بحث تأثیر رو میشه در این بحث دنبال کرد و اگر قرار باشه که شما تحلیل هم ارائه بدید، لازمش اینه که هر حال مانیفست انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی، اینو معیار قرار بدید، بگید که مثلا در قانون اساسی مبانی این اومده، اصول اینا اومده، ما حالا بیایم ببینیم مبانی ملا صدرا تا چقدر میتونه اینا رو پوشش بده. این کار خیلی قشنگتر بود. یا مثلا مبانی امام رو در میآوردید، اصول فکری امام رو در میآوردید، بعد گفتید امام اصولش اینه، اهدافش اینه، اینا رو مطرح کرده در اونجا، اهداف انقلاب اینا رو در رابطه با مبانی مطرح کرده، بعد اینو تطبیق میدادید با حکمت متعالیه. خیلی جالب بود. اون 12 مورد رو من عرض کردم، مواردی هست که خیلی قشنگ میشه اینا رو جستجو کرد، دنبال کرد. ولی بهترین کاری که من سراغ دارم میشد مثلا در بحث حکمت متعالیه بهش پرداخت، این که قانون اساسی، چون امام تاییدش کرده دیگه، امام اونو تایید نهایی کرد و بر اساسی، حالا من حکمت متعالیه رو بر اساس مقتضیات خود قانون اساسی بررسی کنم. فلسفه انقلاب اسلامی همین قانون اساسیه و چقدر جالبه که من این قشنگ اینا رو تدبیر بودم بیدم این بحث انقلاب اسلامی که اینجا مطرح شده، بحث ولایت فقیه اینجا مطرح شده، حکمت متعالیه بهش پرداخته، در اینجا پرداخته، بحث خدمت رو عرض کنم شوراها مطرح شده، فلان جای بحث حکمت متعالیه، اینجا قشنگ شد این دامنه رو دنبال کرد.
بله، اون چند نمونه‌ای که گفتید، چند تا موردی که گفتید که ترسیم مبانی و اهداف و اینا نکات جالب بودن. حالا غالب بحثای شما دکتر بحثای درستی بود، میشه اونها رو اصلاح کرد، حتماً از مباحث شما استفاده میکنیم. بعد اون نقطه‌ای که در اون بحث کشف اسرار گفتید رابطه نفس و بدن در خود کشف اسرار ارجاع داده نشده، در حالی که اصلا مباحث نفس و بدن مثال هایی که ذکر شده که مال خود کشف اسراره، منظورتون رو متوجه نشدن.
از اون مقاله
صفحه 70
پایگاه فلسفه
این بار رو نگاه کنیم خود این کشف اسرار
چون ببینیدن از یکی که مثلا توسی آقای اردبیلی ارجاعاتون آقای یوسفی، آقای توسی دوباره مندسترها یه دونه کشف اسرار اونجا بایده دیگه، دوباره بعد میگرم به بحثه بردی دیگه نداره بودن
کشف اسرار. نه این تو صفحه 77 هم کشف اسرار، چون اینو خودم اصلا به خاطر همون بحثی که متوجه شدم کشف اسرار چیز بره چدم، یا صفحه 8 اونها خود مبناش رو
گفتم این نقص و بدن رو به شما دارید من به بحث فلسفی رو مدرکیز کردی رو از کشف اسرار.
اون اردبیلی هم همون تقریبات فلسفه هست آیدو
درسته میکنم روش اینجا رو من کنم از شما در ابتدای بحث کشف اسرار اولا عنوان رو گذاشتید کشف اسرار، درسته؟ یعنی ببینید سبتر شما بود سبتر پایده فلسفی امام خمینی در کتاب کشف اسرار، بعد اینجا در توضیحش شما گفتید که قضاوت در این مورد بودن یک تا میرسیم که اینجا من میخوام راجع به بحث علم نفس رو در کنار کشف اسرار بیان کنم، یعنی که تصریح کردیم وقتی تصریح کردیم من رفتم شما به کشف اسرار بودم این بحث علم نفس شما واقعا بر اساس اسرار بودن ندیدیم رفتیم
خود بحث فلسفی شو از آره، ولی اون خود
درست بنابراین باید اینجا ارجاع بیشتر پیدا میکرد در حالی که کم ارجاع پیدا کرد.
درست خیلی متشکرم از بحثای شما استفاده کرد.
خیلی خوب، منم تشکر میکنم. چند تا نکته رو من توضیح بدم، البته بخشی از شاید توضیحات رو با اون فرمایش های دکتر مهاجر قابل اصطلاح پاسخ میتونیم تلقی بکنیم که منابرم که آخرش آوردیم خاطر هم بود که نشون بده که این مباحث کی چاپ شده و توقعی که مثلا از این بحثا داشتیم 3 سال فکر میکنم چاپش طول کشیده، یعنی من ضمن اینکه تشکر میکنم از من ضمن اینکه بله دوستان دیگه میدونن که چگونه در واقع چاپ و انتشار انجام میشه، ولی به هر حال اونچه که در واقع اتفاق افتاده اینه که این مدت زیادی طول کشید تا به هر حال به دست چاپ سپرده بشه، و اگر میدونستیم این قدم طول میکشه در این ضمن تکمیل میکردیم بحثا رو. اون مقدم هم که تقریر شده در واقع به هدف این بود که یه بابی رو باز بکنه، هم گفتارها رو توضیح بده به یک معنا و هم در واقع ابعاد بحث رو یک کمی بیشتر در واقع باز بکنه، که اگر کسی محققی به هر حال مخاطب به این بحث ها بپردازه نقاط خلأ رو ببینه چیه از یک منظر و بره سراغش و تکمیل بکنه. یعنی واقعش درسته برخی از اونها ادعاهایی که باید در یک مقالات مفصلی توضیح داده بشه، برخی از اینها توضیح داده شده، یعنی هم در هم دکتر در کتاب اخلاق و سیاستشون توضیح دادن، هم من در کتاب فلسفه سیاسی مولا صدرا و حکمت سیاسی متعالیه توضیح دادم. مثلا اون بحث مفهوم شناسی دیگه واقعش اونجا اومده. من برای این که یعنی در واقع برای این که از این تکرارها فرار بکنیم بخشی از این مباحث رو میتونستیم تو مقدمه که آقای دکتر گفت همون اول بیاریم، ولی چون قبلا هم خودمون آوردیم تو اون کتابای دیگه، اینجا هم باز میومد یه مقدار دوستانی که با این مباحث آشنا هستن یا با مثلا اون کتاب ها رو دیدن شاید صلاح نبود این تکرار در واقع صورت
دست همه کسانی که بیافته احنام مقالات شما رو ندیدن.
حالا ارجاع دادیم، ما هم ابتدا گفتیم که این بحثا تو کتاب ها هم قابل ردیابی هست، بنابراین برخی از مباحث اینطور شده که نیومده یا با مختصر مثلا اشاره شده، و اون نکته‌ای که آقای دکتر گفتن در اون موقع که این مقاله چاپ شده به هم مقدار اکتفا شده، ولی بعدن برخی از اینها تو کتاب‌های آثار دیگه در واقع مطرح شده و چیز شده. منتها نکته مهم اینه که من به دوستان که در حال این جلسه رو و این نشست رو ترتیب دادن عرض کردم، گفتم ببینید بالاخره انقلاب اسلامی نیازمند این مبنای نظری هست، این از یه جایی هم باید شروع بشه. تا الان هم کسی نیومد یه کتاب بنویسه بگه این کتاب مبنای نظری و فلسفی انقلاب رو داره توضیح میده. این دوستان خب مشتاق شدم که مثلا این کار رو و به اصطلاح این نشست رو برگزار کنم. از این جهت فکر میکنم الان اگر کسی بخواد نقد بکنه یه متنی وجود داره، قبلش حداقل مثلا خانم دکتر یا بنده جاهایی میگفتیم یا در کلاس های خودشو معرفی میخواستن بکنن باید یه چند تا مقاله رو معرفی میکرد، ولی الان حداقل یه متنی وجود داره که این متن میتونه در جلساتی توسط اساتید نقد بشه، چه ما حالا حضور داشته باشیم چه نداشته باشیم، ادعاها مورد بررسی قرار بگیره، از طرف خود ما تکمیل بشه و به هر حال یا مطرح جدیدتری نوشته بشه. چون اون سیدی که جناب عالی فرمودید مثلا بخصوص در نسبت با گفتار دوم ما یه کار جدیدی باید انجام بدیم، من خودم علاقه داشتم تو این کار، بعضا از حضرت امام، از برخی از عزای جوادی آمالی، از خود مولا صدرا و برخی از متفکرین دیگه یاد شده، ولی خودم علاقه داشتم استاد مطهری رو یک بار تمام آثارشو با این نگاه میرفتیم و یک متن در واقع در باب مبانی نظری انقلاب اسلامی در واقع مطرح میکردیم و مینوشتیم، که فکر میکنم جا هم داره، یعنی هم خود استاد در آثارشون در واقع به این بحث توجه کردن پرداختن، و تنها کسی هم هست حالا غیر از شهید بهشتی که خب 3 سال بعد از انقلاب هم ایشون حضور داشتن و خیلی از مباحث رو مطرح کردن، ولی استاد مطهری با ذهن تیز فلسفی که داشتن از همون ابتدا این بحث برداختن. من اون جمله‌ای که از ایشون قرائت کردم هم بود که در واقع ما این ماهیت رو باید بشناسیم، این ماهیت میتونه تداوم بخش انقلاب اسلامی باشه از این منظر، یعنی ممکنه قلم جاهایی پردازش نامربوطی پیدا کرده باشه، ولی هدف اینه که دقایق بس، آرمانهای بس، مبانی نظری بس به شدت و به دقت در متنهایی در واقع ترسیم بشه و به هر حال بر اساس این هم مورد نقد و ارزیابی و اینها قرار بگیره. علی حال بخش زیادی از مباحث ممکن وارد باشه و طبیعتاً تو چاپ‌های بعدی بعد اصلاح بشه، تکمیل بشه، ویرایش‌های بعدیش بیاد. برخی از اینها هم به هر حال در آثار دیگه‌ای که از خودمون منتشر شده اینها پاسخ داده شده و طبیعتاً شاید نیازی به این که اینجا تکرار بشه نبود. علی حال تقدیر تشکر میکنم هم از ناشر که این کتاب رو نشر سروش منتشر کرده، زحمت کشیدن دوستان امسال به نمایشگاه رسوندن در یه مدت خیلی کوتاه بعد از 3 سال، و همین که خب دوستان هم زحمت برگزاری این نشست رو زحمت این نشست رو متقبل شدن. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما تشکر میکنیم، انشاءالله که محفظ باشید.
از شما هم